رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیت با آزادی رو
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شما بگو خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، من میرزا نبی خالق‌زاده هستم. خبرهای امروز تاجیکستان، منطقه و جهان را پیشکش شما می کنم. مقامات تاجیکستان خبر دادند که گروه 170 نفری مهاجران را از دوشنبه برای کار به ولایت ایرکوتسک روسیه فرستادند. سفر آنها صبح 3 ژانویه با رضایت ستاد مقابله با کرونا ویروس صورت گرفته است. نمایندگان وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان به خبرگزاری دولتی خاور گفتند مهاجران تاجیک در شرکت‌های داماستروی پروفی، پرومستروی منتاج، سیبستالستروی و SPMK 7 کار میکنند. این در حال است که مسئولان رادیوی مهاجر قرارگاهش در مسکو روز 3 ژانویه در فیسبوک نوشتند تشبثکار سفر مهاجران دیاسپورا یا جمعیت تاجیکان ایرکوتسک بوده، رضایت جانب روسیه را نیز آنها به دست آوردند. پیشتر مقامات تاجیکستان گفته بودند برنامه سفر یک گروه بیش از 400 نفری مهاجران تاجیک را به ولایت ایرکوتسک با مقامات روسیه هماهنگ کردند. بسیاری از کشورهای جهان با نگرانی از پنجشنبه نوع کرونا ویروس محدودیت های سفر جاری کردند. بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، پرتغال و جمهوری چک از جمله کشورهایی هستند که محدودیت به سفرهای بین المللی را اعلام کردند. نوع جدید کرونا ویروس که به سرعت در بین مردم در حال گسترش است، اولین بار در بریتانیا، برزیل و آفریقای جنوبی کشف شد. چاره های احتیاطی در حال گرفته شده است که مقامات تندرستی ارزیابی میکنند که آیا واکسینه ضد کرونا ویروس مردم را از نوع جدید بیماری همگیر محافظت میکند یا نه. با وجود دعوت های سازمان ملل متحد، مقامات ایران روز 3 ژانویه یک نماینده اقلیت بلوچ را اعدام کردند. سامانه رسمی دادگاه ایران نوشت جاوید دهقان با کشتن دو عضو سپاه پاسداران انقلاب در 5 سال پیش در سیستان بلوچستان گناهگار بود، ولی بعضی از سازمان های بین المللی گفتند اعتراف جاوید دهقان زیر شکنجه به دست آمده است. در اعلامیه رسمی او را همچون رهبر گروه جنگجوی سنی معروف به نام جیش العدل معرفی کردند. سازمان ملل متحد از ایران خواسته بود اعدام جاوید دهقان را باز دارد و پرونده های دیگر را در این زمینه بازبینی کند. در اعلامی سازمان سلسله اعدام ها از جمله دست کم 28 مورد از میانه های ماه دکبر در ایران شدیداً محکوم شده است. طبق خلاصه سازمان عفو بین الملل یا امنیستی اینترنشنال، ایران بعد از چین دومین کشور جلاد در جهان است. در هفته های گذشته فعالان از افزایش جزای اعدام و بخصوص نسبت به نمایندگان اقلیت‌ها در ایران ابراز نگرانی کردند. سخنگوی اداره کمیسیون عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق انسان گفت سرکوب اقلیت‌ها در ایران از میانه های ماه دکبر اساساً کردها، عربها و اهوازیها و بلوچها را هدف قرار داده است. شرکت آمریکایی افزارهای بیولوژی نوواکس اعلام کرد که واکسینه ساخته آن ضد کرونا ویروس 89.3% کارآمد نشان داده است. شرکت نوواکس روز 28 ژانویه گفت واکسینه ساختن آن ضد نوع کرونا ویروس هم تأثیر دارد. اظهارات شرکت در حالی است که منصبداران آمریکایی از آن نگرانند که آیا واکسینه ها می توانند ضد نوهای نوع کرونا ویروس تأثیر داشته باشند یا نه. ابتدای هفته جاری شرکت های پفایزر، بیا انتیج و مادرنا گفتند وکسینه های آنها را می توان به ضد نمود نوع ویروس استفاده کرد که در بریتانیا ثبت شده است، اما این وکسینه ها در مبارزه بر ضد نوع کرونا ویروس که در آفریقای جنوبی آشکار شد تأثیری کمتر دارند. در ارمنستان پلیس 21 شرکتدار نمایش های اعتراضی را بازداشت کرد که با طلب استعفای نخست وزیر نیکولا پاشینیان برای شیوه ختم جنگ 6 هفته‌ای با آذربایجان به خیابان ها برآمده بودند. روز 28 ژانویه چندین هزار ساکن ارمنستان به نشان اعتراض در نزد بنای حکومت مرکزی تجمع کردند و برخی با پلیس درگیر شدند. پاشینیان گفت که به استعفا نمی رود، ولی اشاره کرد که امکان برگزاری انتخابات پیش از مهلت وجود دارد. پشینیان در افج اعتراضهای مردمی علیه حکومت سال 2018 سرکار آمد، ولی بعد جنگ در قره‌باغ گویی و سازش دهمی نویبر با آذربایجان برای ختم این جنگ و مغلوبیت نیروهای ارمنی تبار در این منطقه جدایی طلب تحت فشار و انتقادهای شدید هموطنانش قرار گرفت. ائتلاف عبارت از 16 حزب سیاسی مخالفین در یروان دست به اعتراض‌ها زده تلاش دارد پشینیان را وادار کنند که قدرت را به دست حکومت موقتی بسپارد. حزب اقدام منی پشینیان در پارلمان اکثریت را تشکیل می‌دهد.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیویی دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می‌خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مالکان بازار سلطان کبیر در دوشنبه وعده دادند که دوکانهای سوخته را دوباره برقرار و صاحبکاران را یک مدت از دادن حق بازار آزاد میکنند. بعضی از تاجران گفتند این همان وعده است که در حادثه های پیشینه صدا داده قسمان اجرا شده است، ولی نگرانی آنها از آن است که زیان مالهای به کام آتش رفته را کی جبران میکند؟ در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. دو روز پیش یک قسم بازار سلطان کبیر، یک از بازارهای کلانترین دوشنبه، سوخت. زیدالله نصرالله سرمحاسب بازار روز 27 ژانویه بر رادیو آزادی گفت در این حادثه 46 دوکان آتش گرفت. وزارت کارهای داخلی زیان رسیده را تقریبا 800 هزار سومان حساب کرده است، ولی دیگران میگویند خسارات زیادتر است. به قول نصرالله ماموریت دوکانهای سوخته را برقرار کرده، مدتی از تاجران حق بازار را نمیگیرد.
مملکت بزرگ تصمیم گرفته است که جای کوری بود، جای کوری بودن اونا رو برقرار نموده تو همون مدتی که اونا مثلا ضرر بودگیشون وای میشد روی پوش کرده میشد اونا رو دستگیری میکنه. مثلا اون خروجی که از طرف بزرگ میشد از اونا رو آزاد میکنه.
ولی سوال اساسی که زیدالله نصرالله و دیگران دست کم حالا به آن جواب مشخص ندارند جبران ضرر تاجران است. در گذشته در چنین حالت مقامات همیشه پرسیدند که آیا تاجران مالهای خود را سوخته یا بیمه کرده بودند یا نه. بیشتر تاجران اقرار میشوند که مال خود را برای چنین حالتهای ناگهانی سوخته نکردند و حالا به کمک مسئولان بازار و مقامات چشم دوختند. صاحبکاران دیگر با امید آنکه شاید مسئولان بازار و مقامات برای دوباره برقرار کردن تجارتشان به آنها یاری میکنند، از صحبت آشکار خودداری ورزیدند. سالهای پیش نیز بعد از هر سوختار در بازارهای تاجیکستان و بخصوص دوشنبه مسئولین وعده میدهند که دوکانها را برقرار و تاجران را از پرداخت پول بازار آزاد میکنند. جبران مالی سوخته تاجران به گفته خودشان به دوش آنها میافتد. فرضیه پیشکی مقامات این است که سوختار در بازار سلطان کبیر در نتیجه به هم رسیدن سیمی برق سرزده است. مسئولان بازار گفتند هر بیگاه برق را پره خاموش کرده ساعت 7 صبح دوباره روشن میکردند و سوختار نیز صبح رخ داده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان برای دقیق کردن سببهای حادثه پرونده جنایی گشاده است و تحقیق هنوز ادامه دارد. مفتشان باید معلوم کنند که قاعده های سوختار تا کجا رعایت نشدند و محض از کجا آتش علنگه گرفته است. روز 27 ژانویه کارمندان نهادهای انتظامی در داخل بازار سلطان کبیر دیده شدند. بازار سلطان کبیر پس از دو روز آتش گرفتن هنوز هم بسته است. آنچه را که از آتش ماند به بیرون میبرارند و بازار را پاک میکنند. معلوم نیست کی بازار و تاجران به کار معمولی برمیگردند. سلطان کبیر یک از بازارهای اساسی فروش محصولات ساختمان در تاجیکستان است. آن را سال 2000 ساختند و در آنجا 1700 نفر کار میکنند. بازار سال 2018 نیز آتش گرفته بود و در نتیجه 21 مغازه و دکان سوخت. آتش گرفتن بازارها در گوشه‌های گوناگون تاجیکستان سالهای اخیر زیاد اتفاق می‌افتد. مقامات در چند حالت گفتند که رعایت نکردن قاعده‌های بی‌خطری سبب آتش گرفتن بازارها شده است، اما در همه حالت جبران زیان رسیده به صاحبکاران و برقرار کردن تجارت آنها از مسئله‌های بحث برانگیز مانده است. تاجران در بعضی موارد حالت‌های برق‌سازانه آتش زدن بازارها را از احتمال دور نمی‌دانند.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیویی دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می‌خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
ای مو یک سر چشمه گوری بخوری ها از آن بالا منو دریا منو دریا من از مشور میگیرم و از مشهر میگیرم تو پر شوره و پر غوغا منو دریا منو دریا قزل میخاند و من ها دیوان میسازد و من ها شوری تو دلی شیدا منو دریا
پس از یک ماه تولد نخستین پنجگانیکای تاجیکستان را از زایشگاه رقم 1 دوشنبه به مکان زیست والدان ناحیه قبادیانی ولایت ختلان گسل کردند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. نصف روزی 29 ژانویه پشت در زایشگاه پر از آدم بود که برای دیدن پنجگانیکا جمع آمدند. حسن، حسین، فاطمه، زهرا و بی بی عایشه را دلنوزا ماماتوای 30 ساله به دنیا آورده است که به قول پزشکان فعلا وضع سلامتیشان معتدل است. دلنوزا در صحبت به رادیو آزادی گفت پزشکان کودکانش را خوب نگاه و بین میکردند.
های خونه بود نمیدونم چیکار میکنم خودم نگاه میکنم رفته
نگاه و بین این پنج طفل اکنون پورا بر دوش مادر آنها دلنوزا خواهد بود، در حالی که تا این دم در کنارش دکترها بودند و کمکش میکردند. پزشکان صحت نوزادان را که سه دختر و دو پسرند خوب ارزیابی میکنند. این کودکان پیش از مهلت با جراحی یا بروش قیصری به دنیا آمدند. مادری پنجگانیکا یک ماه پیش از تولد در زایشگاه بستری شده بود. پزشکان که باری اول مادر را آبستن پنج طفل پذیرایی کردند میگویند آن شب و روز در هیجان بودند. زهرا کریموه مدیر شعبه احیاگری نوزادان زایشگاه گفت
چارگانیک داشتیم و سگانیک داشتیم دوگانیک هم وقت هست ما خیلی ویوقتی هم مثال سرکار داشتیم این پنجگانیک قطعی بهت مشکل بود یک استرسی کلان داشتیم هممون که همی صحت سلامت به پدر و مادر برگردونیم.
گسل کودکان به محله بابا جان غفوروف قبادیان خانه پدرشان در هورسکی قبلا پدر آنها گفته بود که برای نگاه و بین و تربیه شایسته فرزندانشان به یک منزل در شهر دوشنبه نیاز دارد. والدان پنجگانیک از شهردار دوشنبه خواسته بودند برای نگاهبینی کودکان در شرایط بهتر برای آنها در پایتخت خانه استقامتی دهند. در رابطه با این درخواست امروز رعنا رحیمزاده نماینده رئیس ولایت ختلان گفت که معماران ولایت الکای طرح خانه نو را برای نوزادان در ناحیه قبادیان کشیدند. این در حالی است که قبلا مقامات و شخصان علایده برای آیله‌هایی که سگانیک و چارگانیک تولد شده است در شهر دوشنبه خانه و جهاز تقدیم کردند. تولد پنجگانیک در تاجیکستان به سابقه است. در گذشته چند موردی تولد سگانیک و چارگانیک در تاجیکستان ثبت شده بود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
اداره حفظ محیط زیست شهر دوشنبه ده ها ساکن پایتخت از جمله مالکان چند از آشخانه ها را برای افلاس کردن آب رودخانه و دریاها با جوابگری ماموری کشیده است. تلاش ها برای تازه نگاه داشتن حفظ محیط زیست و پاک کردن ساحل رودخانه ها در حال است که هر گذر می تواند صدها قوطی پلاستیکی و حتی اوربچه های کودکانه را در لب دریا مشاهده کند. تفصیلات بیشتر موضوع را من سروینوز روحلو ارائه می کنم. سید احمدی اکرمپور یک مسئول اداره حفظ محیط زیست شهر دوشنبه روزی 22 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفت آنهای به جوابگری ماموری کشیده شدند که پرتوهای معیشی و ساختمانی را در ساحل دریا افکندند. این مسئول حفظ محیط زیست میگوید در یک سال اخیر با شرکت حدوداً 24,000 ساکن 18 مرتبه اکسیه‌های تازه کردن ساحل دریای دوشنبه را به راه ماندند. در مجموع بیش از 44 کیلومتر ساحل دریا از پرتوها پاک کرده شدند. او گفت
ریاست حفظ محیط زیست شهر دوشنبه در دوره سال 2020 191 نفر را برای در جای های نامعین نزد ساحل ها جایگیر نمودن پرتاب ها به جوابگاری ماموری کشیده است و من فکر میکنم که در مقایسه به سال های قبلی یعنی 10 سال قبل شهروندان درجه معرفت تربیه و مناسبتشان نسبت به در جای های نامعین در جای های نزد ساحل ها جایگیر نمودن پرتاب ها کمتر و مشاهده می رسد.
با گفته همصحبت رادیوی آزادی بعضی از ساکنان پرتاب ها را در نزد رودخانه ها می افکنند در حالی که منبع اساسی آب برای ساکنان شهر دوشنبه محض همین دریا است. مشاهده خبرنگاران رادیوی آزادی روزی 21 ژانویه در ساحل دریای دوشنبه نشان داد که هنوز هم پرتاب ها در اطراف رودخانه کم نیستند و بنابر آن محیط اطراف بوی غلیظ می کند. حتی اورپچه کودکان را هم مشاهده کردن ممکن است که از منزل ساکنان تا آنجا رفته است. برخی میگن آنهای آبی دریا را با پرتافتن پرتاب‌ها افلاس میکنند که از کمبود آبی نوشاکی اذیت نمیکشند. جانی بیگ آوازوف ساکن پایتخت گفت
کسی ما نمیکشیم آب، ما اگر تنگسه آب گشیم قدر قیمت آب و قدر قیمت دولت اینا تا باید بدونیم تنگسه نمیکشیم همین سبب به مسئولیت مردم باید.
در همین حال مسئولین اداره حفظ محیط زیست میگویند برای بالا بردن فرهنگ شهرنشینی و تازه نگاه داشتن محیط زیست از جمله رودخانه ها میان ساکنان کارهای فهماندهی میگذرانند. امیر ایسویف یکی از فعالان جامعه شهروندی یک سال اخیر با گروهی از اختیاریان برای پاک کردن ساحل رودخانه های پایتخت از پرتاب اقدام میکند. او میگوید هدف از انجام اکسیه های تازگی ساحل جلب ساکنان پایتخت به تازگی حفظ محیط زیست است. این هم صحبتی ما گفت
раньше мы устраивали такие акции в горах, но они
قبلا ما چنین اقدام ها را در کوه ها می گذراندیم، اما آن جای آنقدر بزرگ نبود. آنجا ما از روی امکانیت کار میکردیم. تیر ماه سال گذشته تصمیم گرفتیم که چنین یک اقدام را در حدود پایتخت گذرانیم و همین طور هم شروع شد. آهسته آهسته به این اقدام دیگرها هم همراه شدند. مردم عادت کردند که پرتاب ها را باید روی زمین پرتایند. شاید آنها را فرهنگ شهرداری را باید آموخت که پرتاب را روی زمین نپرتایند و از استفاده ظرف های پلاستیکی خودداری کنند.
اختیاریان بارها پرتاب‌های جمع‌آورده خود را عکس گرفته در شبکه‌های اجتماعی نیز گذاشتند تا به این وسیله به ذهن مردم تاثیر گذارند. مقامات میگویند پرتاب‌ها بیشتر در ساحل رودخانه‌ها در فصل تابستان مشاهده می‌شود. با باور آنها یکی دیگر از عامل‌های پر از پرتاب شدن رودخانه‌های دوشنبه نبودن مکان‌های مخصوصی پرتاب در بعضی از دهه‌های ناحیه‌های ورزوب است. به گفته آنها برخی از باشندگان این موضع پرتاب‌ها را راست به رودی ورزوب می‌افکنند. در گذشته هم مقامات سوهای بهداشت و حفظ محیط زیست تاجیکستان چنده از مالکان استراحتگاه‌ها و ساکنان را در کنار رودی ورزاب جریمه کرده بودند. پزشکان و واگرشناسان میگویند آبی آلوده میتواند باعث پهن شدن بیماری سیرویتی میان اهالی شود. دمنوزرد پروین و اصلاح خونین از جمله بیماری‌هایی است که میتواند از آبی آلوده دریا سرچشمه گیرد. از این خاطر مقامات ساکنان دعوت میکنند برای پاک نگاه داشتن ساحل دریا و رودخانه‌ها مسئولیت احساس کنند و محیط را از آلوده شوی نگاه دارند.
خیلی سازمان خیریه اکسفام میگوید پاندمیه شماره نیازمندان را فوق‌العاده زیاد میکند. در این باره گزارشی من خیرمان بخوزاده. سازمان جهانی ضد ناداری اکسفام میگوید داروی های 10 شخصی ثروتمندترین جهان در دوره پاندمیه تا 540 میلیارد دلار افزایش یافت، در حالی که قشر ناداری جهان باید برای رهایی از این بحران 10 ساله های دیگر مبارزه برد. در میان ثروتمندترین ها اسم جف بیزوس، رهبری شرکت آمازون، مارک زوکربرگ، مؤسسی فیسبوک و ایلون ماسک، مؤسسی تسلا یاد می شود که به قول سازمان خیریه در دوره پاندمیه ثروت خود را به آن اندازه زیاد کردند که نه فقط برای پرداخت واکسین هر یک ساکن سیاره بلکه بیشتر از آن کفایت میکند. به قول اکسفام ثروت آنها برای از فقر و ناداری رهانیدن هر یک نیازمند میرسد. این خلاصه ها روز 25 ژانویه در گزارش نوی سازمان در آستانه فورم اینترنتی اقتصادی جهان در دواس نشر شد. گزارش اکسفام ویروسی نابرابری نام دارد و اسم 1000 ثروتمند سیاره را آشکار میکند که در 9 ماه پاندمی توانستند درآمدهای هنگفت به دست آورند. این هم در حال است که قشر ناداری سیاره بیش از 10 سال دیگر با پیامدهای اقتصادی پاندمی مبارزه خواهد برد. محققان گفتند که پاندمی کرونا ویروس احتمال افزایش نابرابری در تمام دولت‌های جهان را به وجود آورده است. این نابرابری بنابر پیشبینی‌های سازمان هم به دارایی و ثروت، هم به جنسیت و هم نژاد انسان‌ها ربط خواهد گرفت. در گزارش جداگانه که سازمان کاری سازمان ملل متحد 25 ژانویه نشر کرد آمده است، محدودیت در تجارت و کار و زندگی جمعیتی 88% تمام ساعت‌های کاری در کارخانه‌های سیاره را خراب کرد. این آمار به حساب محققان سازمان ملل متحد با 255 میلیون کار برابر است و 4 برابر بیشتر نظر به کاری از دست رفته در پی بحران اقتصادی سال 2009 در تمام جهان می باشد. کاهش کار 13.7 تریلیون دلار درآمد را در سال کم کرده، با 4.4% مجموع محصولات داخلی سیاره برابر بوده است. اکثر آنهایی که از این درآمدها بی نصیب مانده اند جوان ها و زنان می باشند. پیشبینی سازمان جهانی کار این است که از میانه های دویم سال 2021 مشکلی بازگشت به کار تدریجا حل می شود، ولی باز هم از سطح کم شدن کرونا ویروس و تقسیم همه‌جانبه واکسینا وابسته خواهد بود. اکسفام به حکومت ها مشورت داده است که افراد فوق‌العاده دارو را انداز بندی کنند، چون ثروت میلیاردرها ماه دکبر در مجموع 11.95 تریلیون دلار را تشکیل داده است. این مبلغ به قول سازمان خیریه به خراجات کلی کشورهای عضو گروه بیستگانه در بخش برقرارسازی و هم اقتصادهای در حال رشد برابر می باشد. این سازمان خیریه می گوید در جهان 500 میلیون نفر در حالت فقر زندگی می کنند و پاندمیه حال آنها را از قبل هم بدتر کرده است.
گروهی از صاحبکاران مرکز تجارتی سوغدیان در ناحیه باباجان غفوروف شکایت میکنند که صاحبان این بازار برخلاف شرطنامه از آنها پول طلب میکنند. ولی مالک این مرکز تجارتی میگوید سخن از مبلغهایی میرود که برای خراجات و آبادانی بازار باید پرداخت شود. تاجران اعتراض میکنند که مبلغ اضافی در حال ستانده میشود که آنها طبق شرطنامه هر ماه از 500 تا 700 سامانی اجاره پولی میدهند.
من فرزان محمدی جزئیات این موضوع را برای شما شرح خواهم داد.
اما هر سال سالانه کیتوسیان زور آوری که 15360 سومان یکتی دکنم به دویم دکنم به
نشب دکنم به کشتا
بگنم 1080 سومان پلیس ساختمانه می کتان گفتم ما داداست که بیدیم پلیس ساختمان گفته داداست
دوست ها راضی که دادی که ما
راضی که
دادی دوستان ساختم موشه من این سالم پیچت زنیم من نیش نمیم کنم پول یکتا داده گیم نیم 10,000 ارپرز گروم آورده دادم.
به گفته صاحبکاران طرف ها در سال 2019 به سازش رسیده بودند که مرکز تجارتی سوغدیان از حساب خود بازار را نوسازی می کند و جوابان آنها در این مدت خرج بازسازی را می پردازند. دو سال گذشت ولی حالا هم پرداخت الاوگی ادامه دارد. اما رهبری مرکز تجارتی سوغدیان این ادعا را رد می کند و می گوید برای ساختمان از نوسازی و یا کارهای دیگر در علاهدگی از تاجران مبلغ گرفته نشده است.
در حقیقت خیلی گپ زمان بود. گپ ها بود که
برای کارهای ساختمانی از صاحب کارم مبلغ گرفته می شود. برای کارهای ساختمانی صاحب کارم روزگی دادن، یک مقدار دیگرشون روزگی ندادن و از طرف مؤسس همیشه قرار قبول کرده شد که از یکان کس یکان سامان یکان مبلغ گرفته نمی شود. ما با مبلغ های خودی با گرفتن قرض از بانک ها کارهای ساختمانی سر میکنیم و اجرا میکنیم.
ولی به گفته تاجران در پرداخت ها نظم و ترتیب و موافقت با شرطنامه ها نیست.
سرشنده من بعد داده مجلس کردن همه راضی کردن که سی و دو سال و سی سال و مایه را دستگیری کنیدان دستگیری میشه دو سال و هر سالانه و چقدر کم به چقدر و ساختمان تیوری باشد همینه میدیدان سانی و آینده و هیچه فقط هر ماه عبشن داده میگردیدان که دیگه حاضر همین سال سه یک سال دادیم یکان بار وی تاکر میدیم گوییم تا عمرت چقدر باشد نبراشت هستیم خسته برستن که جاده دیگره میبیاد کتاسیم.
فروشندگان نگرانند که در حالت ندادن این مبلغ ها ممکن است از جای هایی که هنوز پیش از این شرطنامه با آنها تعلق داشتند محروم شوند. آنها همچنین از ورشکستگی به علت همگیری کووید 19 و بسته بودن مرزها و بند ماندن مالشان در حراس بوده می خواهند پرداخت ایلاوگی برهم داده شود.
نقصدی رو پلان رو گرانده تیم ما قسمه داده نتونست
2021
هر از گیسه داده سویم پلان رو
راضی
کش از این
خصمون
سال داده که همه
سال رو
داده که همه سال رو داده هر گیسه داشه بارو مرمون بشنه
کدر سمان با کافره نمیتانیم هنده وقتی کووید 19 ما اینقدر به یه وز بینی اومده که از جناب التماس میکنه که ما یه دستگیری کنم.
در مرکز تجارتی سوغدیان حدود 350 دکان موجود است و نیم سال آخر سودا در این بازار با مشکل روبرو شده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه باباجان غفورو.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
در حالی که مقامات تاجیکستان همواره از توانایی‌های ارتش صحبت می‌کنند، پایگاه نیروهای مسلح کشور در یک ریتینگ بین‌المللی سه‌زینه پایین شده است. Global Fire Power در رده‌بندی توانایی‌های نظامی 2021 در میان 138 کشور ارتش تاجیکستان را در جای 99 قرار داده است. بنا به این فهرست، ازبکستان با ارتش نیرومند در منطقه در مقام 51، قزاقستان در جای 62، ترکمنستان 86 و قرغیزستان در جای 93 قرار دارند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را میکنم. نمایندگان وزارت مدافع تاجیکستان گفتند با چنین بهاگذاری راضی نیستند. Global Fire Power میگوید با نظرداشت چند عامل از جمله شماری نظامیان، اسلحه و مهمات و بودجه نظامی به ارتش کشورها بها داده است. سازمان ادعا میکند که تاجیکستان 253 تانک و 400 ماشین زرهپوش و 20 چرخبال دارد. از بس که در تاجیکستان معلوماتی وابسته به نیروهای مسلح را آشکار نمیکنند، معلوم نیست سازمان Global Fire Power با چنین رقمهای آورده حق است یا مقامات تاجیک. در وزارت مدافع تاجیکستان به آوردن رقم از توانایی های ارتش ستایش کردند. فریدون محمد علی زاده رهبری دفتر مطبوعات وزارت مدافع گفت برتری ارتش تاجیکستان آن است که سربازان در شرایط کوهستان توانی جنگ کردن و برگزاری عملیات را ندارند. وی افزود یگان کشوری آسیای مرکزی به مانند تاجیکستان با افغانستان که بیشتر از 40 سال باز نارم است مرز ندارد.
من فکر میکنم که بهاگذاری باید که از هر جهت باید که واقع بینانه باشد. تاجیکستان این دولتی صرف مدافعی است. قوای مسلحی آن بگویم که نیروهای صرف مدافعی است، تنها برای امنیت دولت، دفاع از مرز و بوم و حیات آسایشته مردم. ما نیت و این که حمله به دیگر دولت نداریم، تنها دفاع از همه خطرهای احتمالی، خطرهای برون مرزی خواهیم کرد و با این آماده هستیم.
علاوه بر این، مقامات تاجیک تاکید میکنند که فعلا در مکتبهای حربی کشورهای خارج نزدیک به 800 نفر آموزش میگیرند. منتقدان پیوسته ارتش تاجیکستان را برای نداشتن تجهیزات نظامی کافی و موثر سرزنش میکنند. بیشتر این تجهیزات در گشتوی نظامی در دوشنبه نمایش داده میشوند که اکثرا از کمک های بیرونی و دستگاه های بازمانده از سال های پیشین عبارت است. با نظر داشتی مرز طولانی با افغانستان، تاجیکستان از امریکا، اتحادیه اروپا و سال های آخر از چین نیز کمک های نظامی میگیرد. در پای تا سال 2042 تمدید شدن زمان حضور پایگاه 201 روسیه، مسکو برای نوسازی ارتش تاجیکستان وعده تقریبا 1 میلیارد دلار یوری های نظامی کرده است. یک نظامی سابق تاجیک به ذکر نامش گفت برای کشوری نچندان بزرگ به مثل تاجیکستان خریدن سلاح های زمانوی میان شکن خواهد بود. از سوی دیگر او گفت گذشته از این کشورها باید وابسته به تهدیدهای اطرافی خود توانمندی نظامی را مستحکم کنند. در همین حال با ضعف دیگری هم اشاره می شود که بخشی از سربازان تاریخی سرباز شکار به ارتش جلب شده در خدمت به محیط ددفشینه وارد می شوند. همچنین به صف ارتش اساسا جوانان از اویله های کم بزاعت و میان حال جلب می شوند و فرزندان افراد ثروتمند و مقامدار از خدمت به دانشگاه ها پناه می برند. مقامات هر وقت این دلیل را پیش می آورند که تاجیکستان به فرق از همسایه ها از اتحاد شوروی هیچ میراث نظامی نگرفت و ارتش ملی را از صفر ساخته است و برای تکمیل آن هنوز به فرصت نیاز دارد.
یک لحظه یک ساعت به مهنت به مهنت با من بیمار با من بیمار تو با تو دارم دولت یک لحظه یک ساعت به مهنت به مهنت یک لحظه یک ساعت بمنت
حجاب یا روسری چند سال است که در تاجیکستان مسئله جنجالی شده است. بعضی آن را فرهنگ بیگانه و بعضی دیگر امری خداوند می نامند. مسئله تنها خاص تاجیکستان است و در بسیار کشورها تخم خصومت کاشته است. اما سازمان ملل برای حفظ حقوق انسان و تحکیم طاقت پذیری 1 فوریه را روز جهانی حجاب اعلان کرده است. در چنین روز در برنامه گپی آزاد موضوع حجاب را با دو مهمان محترم محبوبه عظیموه سردار شعبه تشکیلی کمیته کار با زنان و آیله تاجیکستان و نیلوفر رجبوه ساکن شهر دوشنبه بررسی میکنیم. بانوان گرامی خوش آمدید به برنامه ما.
تشکر زیاد.
و از این شروع میکنیم که حجاب چیست و زنان حجاب پوشن یا نه؟ این سوال اول به هر دوی شماست و نخست خوشمندم محبوبه بانو شما شروع کنید. مرحمه.
تشکر زیاد. عموماً وقتای آخر کلمه صدر، کلمه حجاب این طریقی گویم که قریب تا 4 سال یا 5 سال بسیارتر معمول گشت، زیرا که زنها به همون باز یک بار دیگر میگویم که اگر که به گپی خودشون باشد به فرهنگ بیگانه رو آوردن یا اینکه به لباس بیگانه رو آوردن، لیکن مقصد ما این نیست. مقصد ما هیچ کسا نفستیم که باید که سری لوج گردن یا سر لوج باشن، یا اینکه ما اونها رو مجبورم نکردیم یا اینکه مجبور نکردیم که سرشون لوج کنن. باید که به عنوان ما خودشون با فرهنگ باشن و خودشون با خیرت باشن که هر یک عملی که میکنن اون رو به ترازوی عقلشون مونده برکشن. از کدوم خاطر؟ از اون خاطره که همین رومال تاجیکی، رومال مادر تاجیک هم این سرپوشان سر است، یعنی میتوانن چی با پیشوناشون محکم کرده میبندن، چی از طریق گلویشون محکم کرده میبندن، لیکن باید تاجیکانه ببندن، تاجیکانه باید بپوشن، زیرا که ما زن مادری تاجیک هستیم و افتخار از ملت خیش داشته باشیم، افتخار از فرهنگ خیش داشته باشیم. از این خاطر ما رو نادرست قبول نکنن. وقتی که با زن ها صحبت میکنیم، وقتی که با صحبت های سری راهی با اونها میفهمونیم، اونها در برخی از اونها درست میفهمن، برخی از اونها ما رو جانبداری میکنن و برخی باشد نمیدونم از کدام جهت که اون رو نادرست میفهمن. و هیچ وقت نشده است وقتی که زن مادری تاجیک خود رو بنادونی میزند، برخی از زنان که تاجیکانه چه خیلی میگن، تاجیکانه همان رومالی هست که مادری تاجیک به بر داشت، همان رومالی هست که مادری تاجیک به سر میکرد و تاجیکانه میبست. از این خاطر وقتی که این گپا میزند ما میگیم که رومالشون باید تاجیکانه بندند، زیرا که این افتخار زن است. باز یک بار دیگر میگم که زن مادری تاجیک وقتی که امروز خودش تاجیکانه میپوشد و اون رو به نسلانش، به فرزندانش، برای دخترایش، برای نبیرههایش به میراث میگذارد.
تشکر تشکر معلم جان. حاضر این حرفایی که شما زدید، میخواستم نظر نیلوفر بانو رو بپرسم که شما در رابطه با این مسئله چی میگویید؟
البته لباس ملی زیب خاصی خود دارد. من زید لباس ملی نیستم، اما چیزی که من ببر میکنم با ما با من راحتر است، یعنی که چخیل فهمم ادب نیست بگیم.
بله نیلوفر بانو، یک سال دیگر که ما آگاه هستیم که مسئله باور شما به حساب رسانه‌ای شد و مسئله حجاب روسری شما خیلی بحثای به میان آورد، در رابطه به این شما چی میگوید؟ حالا نظرتون چی است؟
نظر من از حکومت خواهش دارم که بگذارم زنها چی خیلی که لباس میخواهم ببر کنم پوشن، یعنی که منیگی نکنن، اونکه خواهش دارم.
نیلوفر اگر شما روسریتون آنچنانی که معلمه اینجا بیان داشتن محبوب عظیم، و اگر شما اینطور پوشه چی؟
چخیل که گفتم اگر که در
تاجیکی، یعنی منظورم رومال تاجیکی هست، شما متوجه شدید البته.
بله بله، اگر که همه لباس ملی پوشن، چخیل که شما ذکر کردن که در ترکمنستان البته همه ایمو می پوشیم، اما همه باید پوشن، یک مثال یک من یا یک زن دیگر نه، همه یک لباس ملی پوشن ببر کنم.
درست است، تشکر. حالا یک سوال دیگر، گفته می شود تاجیکستان دولت دموکراتی است و آدمان در انتخاب سر و لباس آزادند، این حرف درست است؟ محبوب بانو شما چی میگوید در رابطه به این سوال؟
تشکر زیاد. البته این حرف درست است که هر یک شخص می تواند لباسی آزاد پوشد، لکن در دایره آن عرف و عادت، آن مدنیت و فرهنگ خودی او وابسته است. البته هر یک دولت ساخت دولتداری خودش دارد و در حقیقت درست گفتید که جامعه جمهوری تاجیکستان جامعه دموکراتی است، آزاد است، حقوق بنیاد است. و ببینید که وقتی که زنها یکی مگر، من از گفتی نیلوفر بانو حس کردم که مگر که زنها مانند که چخیلی که لباس می پوشند، لیکن من به این فکر راضی شده نمی توانم، زیرا که لباس هر گونه می شود و اگر که ببینید حکومت جمهوری تاجیکستان برای بلند برداشتن انمو منزلت زن، حمایه حقوق زن و درباره نقش زن بسیار چاره اندیشی می کند و ما یک دستور عملی توصیه لباس ها برای زنان و مادران جمهوری تاجیکستان توصیه کرده بودیم و در اگر بندی در بابی 10-11 آن نگاریم اگر در آنجا ما من کردگی هستیم که لباس های حریره که عضو بدن میتوبد، لباس های خیلی تنگ یا کوتاهی است که خب خاصی ما نیست یا این که جایز نیست، جازیب نیست، از این لحاظ ما من کردگی هستیم و با کدام خصوص که ما باید که امروز به جامعه جهانی وارد شده ما رو همچون باز یک بار دیگر اگر تکرار شود میگویم که همچون یک ملت با فرهنگ، ملت با خرد، ملت با مدنیت شناسند، زیرا که ما همین گونه بودیم، ما فرهنگ سالار بودیم و تمدن آفر هم بودیم. بله. و اگر در تمام بشتر. تاریخ نگاره های جامعه جهانی نظر افکنید همه بله. اون عمل های نیک، رفتار های ملت تاجیک امروز به همه جامعه جهانی پسند است. و وقتی که ما اگر گویم که ببینید باز یک بار دیگر بر میگردم، وقتی که ما لباس همای تاجیکانه میپوشیم که من جانبداری گفتی نیلوفر هستم که مثل ترکمن ها آنها یک قرار براوردن که همه یک چیز، لیکن ما امروز گفتیم که ما جامعه آزاد هستیم، بگذار آزاد پوشد که به خودش زیبنده باشد و با خودش شایسته باشد، نه اینکه تقلید کند با لباسی بگونه، با فرهنگی بگونه، با آن لباسی که ما در دستور عمل من کردیم، لباسی
بله.
مثلا با سینتتیک.
درست است معلم جان، تشکر. بله بله تشکر. حالا عین همین سوال رو از نیلوفر رجب میخوام بپرسم که نظر شما چی است؟
این لباس های ملی نه کمتر است و نه برتری دارن، مهم لباس باشد که بپوشی. این دستور عمل بیشتر به خوانندگان مکتب و کارمندان مقامات درست میآید. برای شهروندی عادی که خانشین است و هیچ مسئولیت در جامعه ندارد، فکر میکنم که هیچ ربطی ندارد.
طور دیده میشود آزادی سر و لباس در کشور وجود ندارد و تنظیم میشود. محبوب بانو، آیا این چیز ضد قانونهای کشور نیست به نظرتون؟
با این فکر من راضی شده نمیتوانم که در جمهوری ما لباس پوشی آزاد نیست. آزاد است و امروز همه ببر کردن ببینید، لیکن ما وقتی که خواستیم، ما که امروز به جامعه جهانی وارد شده، خدمتچیان دولتی لباس خدمتی یعنی لباس رسمی ببر میکنن، طبیبان در کار و وقتی که به اتاق کاری میدارن لباس طبی میپوشن. از طبق دستور عمل وزارت موارد و علم جمهوری تاجیکستان خوانندگان مکتب و آموزگاران نیز چی دارن، البته این همچون تفسیری است و تفسیر داده شده است که هم خیلی پوشند.
ببینید در ماده های 14 و 15 قانون درباره تنظیم و انعنه و جشن و مراسم اومده است شخصانی که با فرهنگ ملی از جمله لباس بله. ملی ارج نمی گذارند به جوابگیری ماموری کشیده می شوند. این یعنی چی؟
در حقیقت درست در اینجا قید کردید. ببینید تا به امروز یگان کسی نشده است که طبق این مثلا قانون که لباسی مثلا لباسی ملی نمی پوشد یا احترام نگذاشته است که به جوابگری کشیده باشد، ولی در قانون در حقیقت در قسم یکی ماده 14 قانون تنظیم جمهوری تاجیکستان آورده شده است که چه شخصانی واقعی و چه شخصانی حقوقی اگر احترام به زبان و لباس ملی نداشته باشن، مثلا باید که احترام به لباس و زبان ملی و به زبان و لباس ملی داشته باشن. و در ماده 15 قانون میگه که اگر شخصان واقعی و حقوقی که یک رکن این قانون رو مثلا رعایت نمیکنن و جوابگری کشیده میشوند. و ببینید ولی امروز ما کوشش میکنیم با کدام خاطر، باز یک بار دیگر میگم که ما باید ملت ما رو با همین گونه ما شناسن که ما ملت تاجیک هستیم، ما ملت فرهنگ سالار و تاجاور و تاجدار هستیم که با تمام مدنیت و عرف و عادت امروز ما رو احترام میکنن.
بله تشکر. نیلوفر، آیا بهتر نیست شهروند قانون را رعایت کند و به درد سر نفتد؟ نظر شما در همین مسئله که معلم ها گفتن چی است؟
معلمان گفتن که تا حال یکان کس را بگیم که جریمه نکردن، با جوابگاری نکشیدن، چندان که با همه معلوم است در رسانه ها قضیه من رسانه ای شده بود. تا همین روز من اون روز سیاه را از خاطرم برآورده نمیتوانم و هیچ یکی از مسئولین با من در تماس نگرفته بودند و از وضعیت من که حقوقهایم همچون زن پایمال شده بود مرا دستگیری نکردند. فعلا همین قدر گفتنیه.
چه خیل حقوقهای شما پایمال شد؟ میشود که اندک مفصل تر صحبت کنید؟ یعنی چه خیل؟
بله، من از بیمارخانه برآمده بودم، چخلی که در رسانه‌ای هست، رسانه ها یعنی چاپ شده بودم. وقتی که من از دکتر در ناحیه سینا بودم می برایم، من را بگیم که کمیته کار بازنها ناحیه سینا رانو عبداللهیوه بودن، بازداشت نمودن. برای فهماندهی ما را مجبورن به ناحیه سینا دو بردن، عدل بگیم ناحیه سینا دو. وقتی که فهماندهی این خیلی نباید شد، چون که مقامات بگیم که کارگرای مقامات باید که شیرین سخن باشن، نه فهمونن، نه اون که با دشنامو بگیم که با تحقیرهایی که با سر من کردن من سلامتی هم از دست رفت، بگیم از روی این تحقیرهایی که با من کرده بودن. به همین خاطر آدم وقتی که فهماندهی میکند باید که با سخنهای فارم، با سخنهای نغز باید فهموند، نه اون که با من کردم.
بله بله. نیلوفر، حالا برگردیم به اون سوالی که ما دادیم، اگر شما قانون را رعایت میکردید یا رعایت کنید، آیا به درد سر میفتید؟
قانون در نزد همه یک است، به همین خاطر اگر همه رعایت کنند پس من هم رعایت میکنم.
از سپاس. حالا سوال دیگر، اخیراً یکی از چاپخانه‌های پایتخت کتابی را تحت عنوان دستور عملی لباس‌های ملی نشر کرد و من چند نسخه از آن را، عکس لباس‌های ملی را حالا نشان می‌دهم. از جمله این عکس شما توجه کنید و باز این یک عکس دیگر. محبوب بانو لباس ملی گفته چرا باید در نظر داشت؟ مگر رومالی که زنان به سر می‌کنند لباس ملی نیست؟ شما چی می‌گویید؟
تشکر زیاد. چخیل که در صحبت همو من گفتم، البته لباس رومال هم لباس ملی است. من گفتم که لباس مادر رومال مادری تاجیکا چیکار کرده است؟ او هم سیرپوشان سر است. ولی امروز که شما گفتید، چخیل که در همین مباحثه ما و شما معلوم گردید لباس پوشی آزاد است، ولی در لباسی که در دستور عمل تفسیر شده است شما نشان دادید، یکون جایی وای چی ندارد. از روی که در تفسیر آماده کرده شده است، در همونجا نشان داده شده است که بسیار لباس کرته اطلس با برداشت خیلی زیبنده بود و در همون تفسیر، در همون باپای تفسیر نامه همون لباس تفسیری برای زنان و دختران جمهوری تاجیکستان مثلا نشان داده شده است. و من بعدن با همین بانوی خیلی زیبا نیلوفر بانو گفتنی هستم که شاید نیلوفرم وقتی که صحبت کردن از بلنسا بر اومدن یا وای وقتی که اولی مراتبه صحبت کردن، اگر ممکن اعتراض بیان نمی کردن و گفتگی همون را قبول می کردن یا با یک معمولی وای می گفتن که خیلی من رومال ما تاجیکانه می بندم از وای بر اومده، شاید بین اونو همون بحث نمی بود. و بعدن نیلوفر بانو خیلی باید که مثلا درست سخن حرف باید بزنن که رانو عبداللهیوه این کارمند کمیته کاربازنان و اولیه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نیست و سر ساختار کمیته کاربازنان و اولیه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و مدیر شعبه کاربازنان و اولیه ناحیه مقامات اجرای حکم دولتی ناحیه سینا است.
درست.
از این خاطر شاید بین اونا بحث چخیل آمده باشد، ولی اگر که من جانبدار نیلوفر باشم نباید که دغلانه رفتار کنند. وقتی که ما در کوچه ها یا در صحبت های سری راهی میفهمانیم به خاطر پاس داشتن انانه های خوبی نیابان، پاس داشتن لباس ملی تاجیکی خودمان، پاس داشتن یک از مدنیت و فرهنگ خودمان صحبت میکنیم، باز یک بار دیگر تکرار میکنم که بسیار بانوان هستند که بانوان باخیرت هستند، باید صحبت میفهمند و صمیمانه آرامانه جواب میدهند. برخی از آنها هستند که مثلا خوب میگویند و میگن که امکانیت حاضر همون چی نیست، البته در آینده با همون لباس ملی چخیل که وای هست میبرند. ولی متاسفانه برخی از آنان هستند که بسیار شفاهی، بسیار اعتراض بیان میکنند، تو حتی از آن چیزهایی که خودشان برخوردار نیستند، نه از قانون، نه از لحاظ مذهبی، نه از یکان چیز که بحث های خیلی دور و دراز میکنند یا شفاهی میکنند، شاید همین بحث های جنجالی رو برمیان بیارند. از این خاطر من باز یک بار دیگر میگم که اگر نیلوفر بانو نمیخواهند لباس پوشی آن کس آزاد است، ولی باید بر رکن‌های عنعنه‌های ملی خودمان نگاه کنن، با لباس‌های ملی ما تکیه کنن. که باز یک بار دیگر میگم که اگر کرته تاجیکی با آستین دراز نمیخواهن، اگر با آستین دراز پوشن، پاجامه تاجیکی با شیرازه پوشن، تا بجوریتی پای آن کس محکم و رومای مدری تاجیکی.
بله بله، حالا باز به این مسئله برمیگردیم. ببینید درست است. تشکر نیلوفر. اون طوری که محبوبه عظیمه گفتن، یعنی که در لباس‌های ملی اجازه رسمی رومال هست، یعنی روسری. شما بجای مثلا حجاب یا که روسری که در نظر دارید، اگر از این رومال تاجیکی استفاده کنید امکان داره؟
بله، امکان دارد. یک وقت هست امونه نمیشود خیلی که ببینید.
البته دارد معلمه عزیز، یک دقیقه. البته دارد، اما چه خیلی که معلمه گفتن که ما با آنها بگیم که بد رفتاری کردم و بد گفتاری کردم، این دروغ است. چون که
ما یاد نگفتم
رانا یک دقیقه معلمه عزیز، یک دقیقه شما سخن کردید، من شما تاخیر گوش کردم. وقتی که ما را به سینا دو بردن، نایه سینا دو بردن، با همه از طرف خود، چون بگیم نوازی که در سری من بگیم که روی مالی که هست، با همه زنهایی که 20 نفر بودن تقسیم کردن روی مالها را. و نوبت به من رسید، رومال نرسید که مثال به من تقسیم کنن تا که من چه خیلی که اونها میگوین من پوشیده برویم، یعنی که ملی. به همین خاطر شما در اون جانب دید نمیدونید که چی گذاشت، چی واقعا گذاشت برای بالای سری من. بعدا گفتنیم به سوالی شما که برای من چه لباس ملی، دینی یا اروپایی، و هر نفر خود انتخاب میکند. برای من روسری که می پوشم خودم راحت حس میکنم. وقتی با کوچه با روسری می برایم، با من مردم کمتر توجه میکنن و از گپارتوی های خیلی شهروندان امین میمونم و برایم پوشش روسری این کمفورت است.
نیلوفر، مگر این عیب خود مردان نیست؟ یا اینکه اون سوالی که من پیشتر به شما دادم، یعنی شما رومال تاجیکی را قبول دارید؟ من بعد می خواهید که این رومال را به سر گیرید؟
البته این رومال ملی چرا نه؟ اگر که همه هم مثال باور کنن، من نیز میکنم.
بله، حالا بیاد به سوال دیگر. پس چرا در پایتخت و در نواحی کشور به خاطر رعایت لباس ملی ریت‌ها یا طور نرم‌تر گرده میگوییم معرکه‌های فرماندهی انجام داده میشوند؟ این دخالت به حق انسان نیست؟ محبوبه عظیم، با شما چی میگوید؟ خواهش میکنم.
تشکر زیاد برادری عزیز. من باز یک بار دیگر میگم که هر دولت قانون و قاعده های خودش دارد و دولتداری خودش دارد و هر یک شهر دروازه دارد و دروازه شهر دروازه‌بان دارد. و ببینید اگر ما این نمی کردیم، کسی چیزی که می خواست نسبت همون شهر یا دولت کاری خودش رو روا می دید. از آن خصوص که وقتی که شهری ما خیلی کشوری آزاد است، کشوری بهشت آسو است، کشوری صلح و ثبات است، همه آمدن و نه همه برای غرق و بهبودی جامعه ما آمدن، نه همه برای تجسم جامعه ما آمدن و بودن برخی از آدمانی که مثلا خواستی خودش رو نمی کردن و می خواستن که همین زنانی ما با رو به فرهنگ آنها بیارن و آنها هم خودشان توانستن و برخی از زنانی ما وارد کردن و ما تحقیرم کردن. در یگان دور و زمان زن مادری تاجیک خلطه پوش یا خلطه بند نبود.
حالا بیاید به همین سوال، به همین مضمون برگردیم. یعنی چرا باید زنان تاجیک مانند زنان در عربستان سعودی یا ایران و ترکیه باید حجاب پوشن؟
ولی وقتی که ببینید، وقتی که به نام ستر برآمد، ما باید نمونهش گرفتیم تا حتی این چی گویم یک تحقیر هم هست. نامی باید سطر نموندن، خلطه موندن. یعنی باز گفتن اونها هم آمدن مالی خودشان را جاری کردن، هم مبلغی مایا بردن، هم مایا تحقیر کردن که زن مادری تاجیک خلطه پوش است. من تا حتی خودم
بله بله. هستم که به همین سوال نیلوفر شما چی نظر دارید؟ نیلوفر، به همین سوالی که من با معلمه دادم، شما نظرتون چی است؟
روسری از حکومت تاجیکستان، من همچون یک شهروند عادی خواهش میکنم که صد راهی پوشش هرگونه لباس زن مانع ایجاد نکنند. و زن مادر رو نگوین که تو این رو بپوش این رو نپوش و همچنین از مردم و شوهران طلب میکنم که به زن و مادران و خواهران خود این رو بپوش اون رو بپوش نگوین، حقوق زنها رو پایمال نکنن و در کشور محبوبمان زنها سرکوب نشوند. همان گونه که پوشیدن لباس های اروپایی آزاد است، پوشیدن لباس های ملی و لباس های مذهبی باید آزاد باشد.
یعنی شما میخواید بگویید که اون تر لباسایی که در عربستان و سعودی و دیگر کشورهای اسلامی ببر میکنن، یعنی شما راضی هستید که این لباسا هم اجازه داده شود همینطور؟
چه خیلی که ازی در عربستان و در عربستان نیستیم عینی حال، به همین خاطر چه خیلی که مثال لباس های من با من پسند است، نه با ایرانی و مانند است، نه با بگیم عربستان، با من همین گونه کامفورتی پوشیدن است، یعنی که معقول است.
اگر همون لباس یعنی که همون رومال تاجیکی را به سر کنید چی برای شما مثلا مشکلی داره؟
یگان مشکلی ندارد، از فصل سرما فصل خنکی به همین خاطر بگیم که ما گرمتر پوشیدگی در تابستان در گرمی ها رومالی ملی به سر میکنیم.
سپاس. یادآور میشوم در برنامه گپی آزاد ما موضوع حجاب در تاجیکستان را بررسی داریم در روز جهانی حجاب. همصحبتان ما محبوبه عظیمه، سرداری شعبه تشکیلی کمیته کار با زنان و آیله تاجیکستان و نیلوفر رجب و ساکن شهر دوشنبه که هر دو عقیده ضد هم را بیان می دارند. حالا با هم بینگریم به رهگذران در کوچه های دوشنبه به این مسئله چی نظر دارند. بعد صحبت ما را ادامه می دهیم. مرحمان.
سطر به خاطر خودم انتخاب کردم. برای آخرتم عبای چیدم. برای مقصد وقتی که سطر بنده میکنه ایروی سطرش هر کس مقصد به چشم به نگاه هم نمیکنه. در پیش حقوق و قانون و قایده همه بنده برابره. او وقتی که مقصد یکت لوچ میگرده در او مقصد کردان نمیشون و ای یکی یک از محکمه در او کردان میشون. ایشم ایروی آداب نیستن.
مرچه میدرگ بنده شوکی میلی پوشن. برای چی که مولی ما نیست؟
من همه ما مسلمان الحمدلله خیلی من قرآن میدونی نماز میدونی نیکن خو این درجه که همین دیگر خلقوی دیگر جوبه تعصب در کار نیم همین وی تاجیکی میری خودمون کنن من به همون روزه است.
هر کدام آدم باید انتخاب خودش کتی خو وی خودش کتی همون کارای کنن آزادانه کنن چکی وی تاجیکستانی ما دیمکراتی.
تشکر. حالا این صحبت سریراهی همکاران ما با ساکنان را دیدیم و به هر دوی شما تشکر میکنم و به یک سوال به هر دو، یعنی چی راه حل این مسئله وجود دارد؟ آیا شما میتوانید پیشنهاد کنید؟ محبوبه عظیمه از شما شروع میکنیم. مرحمت.
تشکر زیاد. باز یک بار دیگر میگم که
و خیلی کوتاه خوش میکنم، خیلی فشرده و کوتاه.
من باز یک بار دیگر میگم که زن مادری تاجیک پاسدارنده است، پاسدارنده زبان عرف و عادت انانه های ملی. و امروز که اگر زن مادر تاجیک رو به لباس بیگانه آورد، یعنی با لباس پوشی به فرهنگ بیگانه آورد، فرهنگ خودش از دست می دهد. من از خواهران از مادران خیلی احترامانه خواهش میکردم که اگر که خواهی من زید هستم که وقتی که میگم که من آخرت خودم آباد میکنم، باز یک بار دیگر میگم که روی مالم سرپوشان سر است، روی مالی تاجیکی رو تاجیکانه ببندید و اگر خواهید لباسی تاجیکی خود رو نگاه دارید، زیرا که شما مادر هستید، شما امروز میتوانید هستی ملت فرهنگ ملت رو نگاه دارید.
تشکر اکنون با نیلوفر. نیلوفر نظر شما چی است؟ بله تشکر. نیلوفر نظر شما چی است؟
نظر من همین است که اگر در چخل میگویند دموکراتی هست، باید که به هر انسان حقوقی چخلی که میخواهد به خواهش خودش لباس پوشیدن را دارد. به همین خاطر خواهش میکنم از حکومت جمهوری تاجیکستان که مانعگی نکنند کدام شهروندی که چه لباسی که میخواهند باور کنند.
تشکر با محبوبه عظیموه و نیلوفر رجبوه که در برنامه ما شرکت کرد. با احترام به نظری همدیگر. بحث درباره
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعید با آزادی
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام، من میرزا نوی خالق زاده هستم. خبرهای امروز تاجیکستان، منطقه و جهان را پیشکش شما می کنم. مقامات تاجیکستان خبر دادند که گروه 170 نفری مهاجران را از دوشنبه برای کار به ولایت ایرکوتسک روسیه فرستادند. سفر آنها صبح 3 ژانویه با رضایت ستاد مقابله با کرونا ویروس صورت گرفته است. نمایندگان وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان به خبرگزاری دولتی خاور گفتند مهاجران تاجیک در شرکت های داماستروی پروفی، پرومستروی منتاج، سیبستالستروی و SPMK 7 کار میکنند. این در حال است که مسئولان رادیوی مهاجر قرارگاهش در مسکو روز 3 ژانویه در فیسبوک نوشتند تشبسکار سفر مهاجران دیاسپورا یا جمعیت تاجیکان ایرکوتسک بوده، رضایت جانب روسیه را نیز آنها به دست آوردند. پیشتر مقامات تاجیکستان گفته بودند برنامه سفر یک گروه بیش از 400 نفری مهاجران تاجیک را به ولایت ایرکوتسک با مقامات روسیه هماهنگ کردند. بسیاری از کشورهای جهان با نگرانی از پنشوی نوع کرونا ویروس محدودیت های سفر جاری کردند. بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، پرتغالیا و جمهوری چک از جمله کشورهایی هستند که محدودیت به سفرهای بین المللی را اعلان کردند. نوع جدید کرونا ویروس که به سرعت در بین مردم در حال گسترش است، اولین بار در بریتانیا، برزیل و آفریقای جنوبی کشف شد. چاره های احتیاطی در حال گرفته شده است که مقامات تندرستی ارزیابی می کنند که آیا واکسینه ضد کرونا ویروس مردم را از نوع جدید بیماری همگیر محافظت می کند یا نه. با وجود دعوت های سازمان ملل متحد، مقامات ایران روز 3 ژانویه یک نماینده اقلیت بلوچ را اعدام کردند. سامانه رسمی دادگاه ایران نوشت جاوید دهقان با کشتن دو عضو سپاه پاسداران انقلاب در 5 سال پیش در سیستان بلوچستان گناهگار بود، ولی بعضی از سازمان های بین المللی گفتند اعتراف جاوید دهقان زیر شکنجه به دست آمده است. در اعلامیه رسمی او را همچون رهبر گروه جنگجوی سنی معروف به نام جیش العدل معرفی کردند. سازمان ملل متحد از ایران خواسته بود اعدام جاوید دهقان را باز دارد و پرونده های دیگر را در این زمینه بازبینی کند. در اعلامیه سازمان سلسله اعدام ها از جمله دست کم 28 مورد از میانه های ماه دکبر در ایران شدیداً محکوم شده است. طبق خلاصه سازمان عفو بین الملل یا امنیستی اینترنشنال، ایران بعد از چین دومین کشور جلاد در جهان است. در هفته های گذشته فعالان از افزایش جزای اعدام و بخصوص نسبت به نمایندگان اقلیت ها در ایران ابراز نگرانی کردند. سخنگوی اداره کمیسیرای عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق انسان گفت سرکوب اقلیت ها در ایران از میانه های ماه دکبر اساساً کردها، عربها و اهوازی ها و بلوچ ها را هدف قرار داده است. شرکت آمریکایی افزارهای بیولوژی نوواکس اعلام کرد که واکسینه ساخته آن ضد کرونا ویروس 89.3% کارآمدی نشان داده است. شرکت نوواکس روز 28 ژانویه گفت واکسینه ساختن آن ضد نوع کرونا ویروس هم تأثیر دارد. اظهارات شرکت در حالی است که منصبداران آمریکایی از آن نگرانند که آیا واکسینه ها می توانند ضد نوعهای نوع کرونا ویروس تأثیر داشته باشند یا نه. ابتدای هفته جاری شرکت های پفایزر، بیو انتج و مادرنا گفتند واکسینه های آنها را می توان به ضد نمود نوع ویروس استفاده کرد که در بریتانیا ثبت شده است، اما این واکسینه ها در مبارزه بر ضد نوع کرونا ویروس که در آفریقای جنوبی آشکار شد تأثیر کمتر دارند. در ارمنستان پلیس 21 شرکتدار نمایش های اعتراضی را بازداشت کرد که با طلب استعفای نخست وزیر نیکول پاشینیان برای شیوه ختم جنگ 6 هفته با آذربایجان به خیابان ها برآمده بودند. روز 28 ژانویه چندین هزار ساکن ارمنستان به نشان اعتراض در نزد بنای حکومت مرکزی تجمع کردند و برخی با پلیس درگیر شدند. پاشینیان گفت که به استعفا نمی رود، ولی اشاره کرد که امکان برگزاری انتخابات پیش از مهلت وجود دارد. پشینیان در افج اعتراضهای مردمی علیه حکومت سال 2018 سریکار آمد، ولی بعد جنگ در قره‌باغ کوهی و سازش 10 نوامبر با آذربایجان برای ختم این جنگ و مغلوبیت نیروهای ارمنی تبار در این منطقه جدایی طلب تحت فشار و انتقادهای شدید هموطنانش قرار گرفت. ائتلاف عبارت از 16 حزب سیاسی مخالفین در یروان دست به اعتراض‌ها زده تلاش دارد پشینیان را وادار کنند که قدرت را به دست حکومت موقتی بسپارد. حزب اقدام منی پشینیان در پارلمان اکثریت را تشکیل می‌دهد.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیویی دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می‌خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
مالکان بازار سلطان کبیر در دوشنبه وعده دادند که دوکانهای سوخته را دوباره برقرار و صاحبکاران را یک مدت از دادن حق بازار آزاد میکنند. بعضی از تاجران گفتند این همان وعده است که در حادثه های پیشینه صدا داده قسمان اجرا شده است، ولی نگرانی آنها از آن است که زیان مالهای به کام آتش رفته را کی جبران میکند؟ در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. دو روز پیش یک قسم بازار سلطان کبیر، یک از بازارهای کلانترین دوشنبه، سوخت. زیدالله نصرالله سرمحاسب بازار روز 27 ژانویه به رادیو آزادی گفت در این حادثه 46 دوکان آتش گرفت. وزارت کارهای داخلی زیان رسیده را تقریبا 800 هزار سومان حساب کرده است، ولی دیگران میگویند خسارات زیادتر است. به قول نصرالله ماموریت دوکانهای سوخته را برقرار کرده، مدتی از تاجران حق بازار را نمیگیرد.
مملکت بزرگ تصمیم گرفته است که جای کاری بودن اونا رو برقرار نموده تو همون مدتی که اونا مثلا ضرر بودگیشون وای میشد روی پوش کرده میشد اونا رو دستگیری میکنه. مقصد اون خروجی که از طرف بزرگ میشد از اونا رو آزاد میکنه.
ولی سوال اساسی که زیدالله نصرالله و دیگران دست کم حالا به آن جواب مشخص ندارند جبران ضرر تاجران است. در گذشته در چنین حالت مقامات همیشه پرسیدند که آیا تاجران مالهای خود را سقورته یا بیمه کرده بودند یا نه. بیشتر تاجران اقرار میشوند که مال خود را برای چنین حالتهای ناگهانی سقورته نکردند و حالا به کمک مسئولان بازار و مقامات چشم دوختند. صاحبکاران دیگر با امید آنکه شاید مسئولان بازار و مقامات برای دوباره برقرار کردن تجارتشان به آنها یاری میکنند از صحبت آشکار خودداری ورزیدند. سالهای پیش نیز بعد از هر سوختار در بازارهای تاجیکستان و بخصوص دوشنبه مسئولین وعده میدهند که دوکانها را برقرار و تاجران را از پرداخت پول بازار آزاد میکنند. جبران مالی سوخته تاجران به گفته خودشان به دوش آنها میافتد. فرضیه پیشکی مقامات این است که سوختار در بازار سلطان کبیر در نتیجه به هم رسیدن سیمی برق سر زده است. مسئولان بازار گفتند هر بیگاه برق را پره خاموش کرده ساعت 7 صبح دوباره روشن میکردند و سوختار نیز صبح رخ داده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان برای دقیق کردن سببهای حادثه پرونده جنایی گشوده است و تحقیق هنوز ادامه دارد. مفتشان باید معلوم کنند که قاعده های سوختار تا کجا رعایت نشدند و محض از کجا آتش علنگه گرفته است. روز 27 ژانویه کارمندان نهادهای انتظامی در داخل بازار سلطان کبیر دیده شدند. بازار سلطان کبیر پس از 2 روز آتش گرفتن هنوز هم بسته است. آنچه را که از آتش ماند به بیرون میبرند و بازار را پاک میکنند. معلوم نیست کی بازار و تاجران به کار معمولی برمیگردند. سلطان کبیر یک از بازارهای اساسی فروش محصولات ساختمان در تاجیکستان است. آن را سال 2000 ساختند و در آنجا 1700 نفر کار میکنند. بازار سال 2018 نیز آتش گرفته بود و در نتیجه 21 مغازه و دکان سوخت. آتش گرفتن بازارها در گوشه های گوناگون تاجیکستان سالهای اخیر زیاد اتفاق میافتد. مقامات در چند حالت گفتند که رعایت نکردن قاعده های بی‌خطری سبب آتش گرفتن بازارها شده است، اما در همه حالت جبران زیان رسیده به صاحبکاران و برقرار کردن تجارت آنها از مسئله های بحث برانگیز مانده است. تاجران در بعضی موارد حالت های برقصانه آتش زدن بازارها را از احتمال دور نمی‌دانند.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیویی دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می‌خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
Oh,
پس از یک ماه تولد نخستین پنجگانیکای تاجیکستان را از زایشگاه رقم 1 دوشنبه به مکان زیست والدان ناحیه قبادیانی ولایت ختلان گسل کردند. در این باره من علیشه ظریفی گزارش می‌دهم. نصف روزی 29 ژانویه پشت در زایشگاه پر از آدم بود که برای دیدن پنجگانیکا جمع آمدند. حسن، حسین، فاطمه، زهرا و بی بی عایشه را دلنوزا ماماتوای 30 ساله به دنیا آورده است که به قول پزشکان فعلا وضع سلامتیشان معتدل است. دلنوزا در صحبت به رادیو آزادی گفت پزشکان کودکانش را خوب نگاه و بین میکردند.
های خونا بودت نمیدونم چیکار میکنم، خودم نگاه میکنم رفته.
نگاه و بین این پنج طفل اکنون پورا بر دوش مادر آنها دلنوزا خواهد بود، در حالی که تا این دم در کنارش دکترها بودند و کمکش میکردند. پزشکان سیاتی نوزادان را که سه دختر و دو پسرند خوب ارزیابی میکنند. این کودکان پیش از مهلت با جراحی یا بروش قیصری به دنیا آمدند. مادری پنجگانیکا یک ماه پیش از تولد در زایشگاه بستری شده بود. پزشکان که باری اول مادری را آبستن پنج طفل پذیرایی کردند میگویند آن شب روز در هیجان بودند. زهرا کریموا مدیر شعبه احیاگری نوزادان زایشگاه گفت:
چهارگانیک داشتیم و سه‌گانیک داشتیم، دوگانیک همه وقت هست. ما خیلی وایوقتی هم مثال سر و کار داشتیم. این پنجگانیک قطعی بهت مشکل بود. یک استرسی کلون داشتیم هممون که همی صحت سلامت به پدر و مادر برگردونیم.
گسل کودکان به محله بابا جان غفوروف قبادیان خانه پدرشان در هورسکی قبلا پدر آنها گفته بود که برای نگاه و بین و تربیت شایسته فرزندانشان به یک منزل در شهر دوشنبه نیاز دارد. والدان پنجگانیک از شهردار دوشنبه خواسته بودند برای نگاه و بین کودکان در شرایط بهتر برای آنها در پایتخت خانه استقامتی دهند. در رابطه با این درخواست امروز رعنا رحیمزاده نماینده رئیس ولایت ختلان گفت که معماران ولایت الکای طرح خانه نو را برای نوزادان در ناحیه قبادیان کشیدند. این در حال است که قبلا مقامات و شخصان علایده برای آیله‌هایی که سه‌گانیک و چهارگانیک تولد شده است در شهر دوشنبه خانه و جهاز تقدیم کردند. تولد پنجگانیک در تاجیکستان بی‌سابقه است. در گذشته چند موردی تولد سه‌گانیک و چهارگانیک در تاجیکستان ثبت شده بود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
اداره حفظ محیط زیست شهر دوشنبه ده ها ساکنی پایتخت از جمله مالکان چند از آشخانه ها را برای افلاس کردن آب رودخانه و دریاها به جوابگری ماموری کشیده است. تلاش ها برای تازه نگاه داشتن حفظ محیط زیست و پاک کردن ساحل رودخانه ها در حال است که هر ها گذر می تواند صدها قوطی پلاستیکی و حتی اوربچه های کودکانه را در لب دریا مشاهده کند. تفصیلات بیشتر موضوع را من سروناز روح‌الله ارائه می کنم. سید احمد اکرمپور یک مسئول اداره حفظ محیط زیست شهر دوشنبه روزی 22 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفت آنهایی به جوابگری ماموری کشیده شدند که پرتوهای معیشی و ساختمانی را در ساحل دریا افکندند. این مسئول حفظ محیط زیست میگوید در یک سال اخیر با شرکت حدوداً 24,000 ساکن 18 مرتبه اکسیه‌های تازه کردن ساحل دریای دوشنبه را براه ماندند. در مجموع بیش از 44 کیلومتر ساحل دریا از پرتوها پاک کرده شدند. او گفت
ریاست حفظ محیط زیست شهر دوشنبه در دوره سال 2020 191 نفر را برای در جایهای نامعین نزد ساحل ها جایگیر نمودن پرتاف ها به جوابگاری ماموری کشیده است و من فکر میکنم که در مقایسه به سال های قبلی یعنی 10 سال قبل شهروندان درجه معرفت تربیه و مناسبتشان نسبت به در جایهای نامعین در جایهای نزد ساحل‌های جایگیر نمودن پرتاب‌ها کمتر به مشاهده می‌رسد.
با گفته همصحبت رادیوی آزادی بعضی از ساکنان پرتاب‌ها را در نزد رودخانه‌ها می‌افکنند در حالی که منبع اساسی آب برای ساکنان شهر دوشنبه محض همین دریا است. مشاهده خبرنگاران رادیوی آزادی روز 21 ژانویه در ساحل دریای دوشنبه نشان داد که هنوز هم پرتاب‌ها در اطراف رودخانه کم نیستند و بنابر آن محیط اطراف بوی غلیظ می‌کند. حتی اورپچه کودکان را هم مشاهده کردن ممکن است که از منزل ساکنان تا آنجا رفته است. برخی میگن آنهای آب دریا را با پرتافتن پرتاب‌ها افلاس میکنند که از کمبود آب نوشاکی اذیت نمیکشند. جانی بیگ آوازوف ساکن پایتخت گفت
کسی ما نمیکشیم آب، ما در تنگسه آب گشیم، قدر قیمت آب و قدر قیمت دولت نیت باید بدونیم تنگسه نمیکشیم، همین سبب به مسئولیت مردم باید.
در همین حال مسئولین اداره حفظ محیط زیست میگویند برای بالا بردن فرهنگ شهرنشینی و تازه نگاه داشتن محیط زیست از جمله رودخانه ها میان ساکنان کارهای فهماندهی میگذرانند. امیر ایسویف یکی از فعالان جامعه شهروندی یک سال اخیر با گروهی از اختیاریان برای پاک کردن ساحل و رودخانه های پایتخت از پرتاب اقدام میکند. او میگوید هدف از انجام اکسیه های تازگی ساحل جلب ساکنان پایتخت به تازگی حفظ محیط زیست است. این هم صحبت ما گفت
раньше мы устраивали такие акции в горах, но они
قبلا ما چنین اقدام ها را در کوه ها میگذراندیم، اما آن جای آنقدر بزرگ نبود. آن جای ما از روی امکانیت کار میکردیم. تیر ماه سال گذشته تصمیم گرفتیم که چنین یک اقدام را در حدود پایتخت گذرانیم و همین طور هم شروع شد. آهسته آهسته به این اقدام دیگرها هم همراه شدند. مردم عادت کردند که پرتاب ها را باید روی زمین پرتایند. شاید آنها را فرهنگ شهرداری را باید آموخت که پرتاب را روی زمین نپرتایند و از استفاده ظرف های پلاستیکی خودداری کنند.
اختیاریان بارها پرتاب‌های جمع‌آورده خود را عکس گرفته در شبکه‌های اجتماعی نیز گذاشتند تا به این وسیله به ذهن مردم تاثیر گذارند. مقامات می‌گویند پرتاب‌ها بیشتر در ساحل رودخانه‌ها در فصل تابستان مشاهده می‌شود. با باور آنها یکی دیگر از عوامل‌های پر از پرتاب شدن رودخانه‌های دوشنبه نبودن مکان‌های مخصوص پرتاب در بعضی از دهه‌های ناحیه‌های ورزوب است. به گفته آنها برخی از بوشندگان این موضع پرتاب‌ها را راست به رودی ورزوب می‌افکنند. در گذشته هم مقامات سوهای بهداشت و حفظ محیط زیست تاجیکستان چنده از مالکان استراحتگاه ها و ساکنان را در کنار رودی ورزاب جریمه کرده بودند. پزشکان و واگرشناسان میگویند آب آلوده میتواند باعث پهن شدن بیماری سیرویتی میان اهالی شود. دمنو و زردپروین و اصلاح خونین از جمله بیماری هایست که میتواند از آب آلوده دریا سرچشمه گیرد. از این خاطر مقامات ساکنان دعوت میکنند برای پاک نگاه داشتن ساحل دریا و رودخانه ها مسئولیت احساس کنند و محیط را از آلوده شوی نگاه دارند.
سازمان خیریه اوکسفام میگوید پاندمی شمار نیازمندان را فوق‌العاده زیاد میکند. در این باره گزارشی من خیرمان بخوزاده. سازمان جهانی ضد ناداری اوکسفام میگوید دارایی های 10 شخصی ثروتمندترین جهان در دوره پاندمی تا 540 میلیارد دلار افزایش یافت، در حالی که قشری نادار جهان باید برای رهایی از این بحران 10 ساله های دیگر مبارزه برد. در میان ثروتمندترین ها اسم جف بیزوس رهبر شرکت آمازون، مارک زوکربرگ مؤسس فیسبوک و ایلون ماسک مؤسس تسلا یاد می شود که به قول سازمان خیریه در دوره پاندمی ثروت خود را به آن اندازه زیاد کردند که نه فقط برای پرداخت واکسین هر یک ساکن سیاره بلکه بیشتر از آن کفایت میکند. به قول اوکسفام ثروت آنها برای از فقر و ناداری رهانیدن هر یک نیازمند میرسد. این خلاصه ها روز 25 ژانویه در گزارش نوی سازمان در آستانه فورم اینترنتی اقتصادی جهان در دواس نشر شد. گزارش اوکسفام ویروسی نابرابری نام دارد و اسم 1000 ثروتمند سیاره را آشکار میکند که در 9 ماه پاندمی توانستند درآمدهای هنگفت به دست آورند. این هم در حال است که قشری ناداری سیاره بیش از 10 سال دیگر با پیامدهای اقتصادی پاندمی مبارزه خواهد برد. محققان گفتند که پاندمی کرونا ویروس احتمال افزایش نابرابری در تمام دولت‌های جهان را به وجود آورده است. این نابرابری بنابر پیش‌بینی‌های سازمان هم به دارایی و ثروت، هم به جنسیت و هم نژاد انسان‌ها ربط خواهد گرفت. در گزارش جداگانه که سازمان کار سازمان ملل متحد 25 ژانویه نشر کرد آمده است، محدودیت در تجارت و کار و زندگی جمعیتی 88% تمام ساعت‌های کاری در کارخانه های سیاره را خراب کرد. این آمار به حساب محققان سازمان ملل متحد با 255 میلیون کار برابر است و 4 برابر بیشتر نظر به کاری از دست رفته در پی بحران اقتصادی سال 2009 در تمام جهان می باشد. کاهش کار 3.7 تریلیون دلار درآمد را در سال کم کرده، با 4.4% مجموع محصولات داخلی سیاره برابر بوده است. اکثر آنهایی که از این درآمدها بی نصیب مانده اند جوان ها و زنان می باشند. پیشبینی سازمان جهانی کار این است که از میانه های دویم سال 2021 مشکلی بازگشت به کار تدریجا حل می شود، ولی باز هم از سطحی کم شدنی کرونا ویروس و تقسیم همه‌جانبه واکسینه وابسته خواهد بود. اوکسفام به حکومت ها مشورت داده است که افراد فوق‌العاده دارا را انداز بندی کنند، چون ثروت میلیاردرها ماه دکبر در مجموع 11.95 تریلیون دلار را تشکیل داده است. این مبلغ به قول سازمان خیریه به خراجات کلی کشورهای عضو گروه بیستگانه در بخش برقرارسازی و هم اقتصادهای در حال رشد برابر می باشد. این سازمان خیریه می گوید در جهان 500 میلیون نفر در حالت فقر زندگی می کنند و پاندمی حال آنها را از قبل هم بدتر کرده است.
گروهی از صاحبکاران مرکز تجارتی سوخدیان در ناحیه باباجان غفوروف شکایت میکنند که صاحبان این بازار برخلاف شرطنامه از آنها پول طلب میکنند. ولی مالک این مرکز تجارتی میگوید سخن از مبلغهایی میرود که برای خراجات و آبادانی بازار باید پرداخت شود. تاجران اعتراض میکنند که مبلغ اضافی در حال ستانده میشود که آنها طبق شرطنامه هر ماه از 500 تا 700 سامانی اجاره پولی میدهند.
من فرزان محمدی جزئیات این موضوع را برای شما شرح خواهم داد.
اما هر سال سالانه که تو سیمان زیر آوری که ده 15,360 سامان یکتی دوی کنم به دویم دوی کنم به
نشد دوی کنم به کشت
آوری 4,080 سامان پلی ساخمانه می تیتان گفتم ما داداست که بیدیم پلی ساخمان گفته داداست
دو سال راضی که دادی جو همه
رایی هم تو سیمان اجاره پلی
ساخمانه باشه می تیتان گفتن تو ساختمانش منی بتونم پیچت زنی من لیش نمیم کنم پولی افته داده گیم نه 10,800 گروم آورده دادم.
به گفته صاحبکاران طرف ها در سال 2019 به سازش رسیده بودند که مرکز تجارتی سوغدیان از حساب خود بازار را نوسازی میکند و جواباً آنها در این مدت خرج بازسازی را میپردازند. دو سال گذشت ولی حالا هم پرداخت علاوگی ادامه دارد. اما رهبر مرکز تجارتی سوغدیان این ادعا را رد میکند و میگوید برای ساختمان از نوسازی و یا کارهای دیگر در علاهدگی از تاجران مبلغ گرفته نشده است.
در حقیقت همین خیلی گفزمان بود. گفت بود که
برای کارهای ساختمانی از سویبکورون مبلغ گرفته می شود. برای کارهای ساختمانی سویبکورون روزگی دادن، یک مقدار دیگرشون روزگی ندادن و از طرف مؤسس همیشه قرار قبول کرده شد که از یکان کس یکان سامان یکان مبلغ گرفته نمی شود. ما با مبلغ های خودی با گرفتن قرض از بانک ها کارهای ساختمانی سر میکنیم و اجرا میکنیم.
ولی به گفته تاجران در پرداخت ها نظم و ترتیب و موافقت با شرطنامه ها نیست.
خراشنده من بعد دادم مجلس کردن همه راضی کردن که سی و دو سال و سی سال ما را دستگیری کنید. دستگیری میشه دو سال و هر سالانه و چکلی کم به چکل و ساختمان جوری باشد همینه میدیدان سانی و آینده و هیچه فقط هر ماه عبشت داده میگردید دانست دیگه. خواهد همین سال به یک سال دادیم یکان بوان و تاکه میدیم گوییم تا عمرت چکلی باشد. نبراشتاسی می خسته برستن که جاده دیگره میبیاد کتاسیم.
فروشندگان نگرانند که در حالت ندادن این مبلغ ها ممکن است از جایهایی که هنوز پیش از این شرطنامه با آنها تعلق داشتند محروم شوند. آنها همچنین از ورشکستگی به علت همگیری کووید 19 و بسته بودن مرزها و بند ماندن مالشان در هراس بوده می خواهند پرداخت علاوگی برهم داده شود.
مقصدی و پولان را گرانده تیم و قسمه داده نتانست
2021
هر از گیسه داده شمید
پولان را راضی
پیش از این پولان را راضی پولان را راضی پولان را راضی پولان را راضی هر گیسه داشت بارم آمان بشنه
قدر سمان با کافره نمیتانیم حاضی وقتی کووید 19 ما اینقدر به یه وقت بینی آمدگی از جناب ایتیماس میکنه که ما دستگیری کنم.
در مرکز تجارتی سوغدیان حدود 350 دکان موجود است و نیم سال اخیر سودا در این بازار با مشکل روبرو شده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه باباجان غفوروف.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
در حالی که مقامات تاجیکستان همواره از توانایی‌های ارتش صحبت می‌کنند، پایگاه نیروهای مسلح کشور در یک ریتینگ بین‌المللی سه‌زینه پایین شده است. Global Fire Power در رده‌بندی توانایی‌های نظامی 2021 در میان 138 کشور ارتش تاجیکستان را در جای 99 قرار داده است. بنا به این فهرست، ازبکستان با ارتش نیرومند در منطقه در مقام 51، قزاقستان در جای 62، ترکمنستان 86 و قرغیزستان در جای 93 قرار دارند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌الله ارائه میکنم. نمایندگان وزارت مدافع تاجیکستان گفتند با چنین بهاگذاری راضی نیستند. Global Fire Power میگوید با نظرداشت چند عامل از جمله شماری نظامیان، اسلحه و مهمات و بودجه نظامی به ارتش کشورها بها داده است. سازمان ادعا میکند که تاجیکستان 253 تانک و 400 ماشین زیرهپوش و 20 چرخبال دارد. از بس که در تاجیکستان معلومات وابسته به نیروهای مسلح را آشکار نمیکنند، معلوم نیست سازمان Global Fire Power با چنین رقمهای آورده‌اش حق است یا مقامات تاجیک. در وزارت مدافع تاجیکستان به آوردن رقم از توانایی های ارتش ستایش کردند. فریدون محمد علی زاده رهبری دفتر مطبوعات وزارت مدافع گفت برتری ارتش تاجیکستان آن است که سربازان در شرایط کوهستان توانی جنگ کردن و برگزاری عملیات را ندارند. وی افزود یگان کشور آسیای مرکزی به مانند تاجیکستان با افغانستان که بیشتر از 40 سال باز نارم است مرز ندارد.
من فکر میکنم که بهاگذاری باید که از هر جهت باید که واقع بینانه باشد. تاجیکستان این دولتی صرف مدافعوی است. قوای مسلحی آن گویم که نیروهای صرف مدافعوی است. تنها برای امنیت دولت، دفاع از مرز و بوم و حیات آسایشته مردم. ما نیت و این که حمله به دیگر دولت نداریم. تنها دفاع از همه خطرهای احتمالی، خطرهای برون مرزی خواهیم کرد و با این آماده هستیم.
علاوه به این، مقامات تاجیک تاکید میکنند که فعلا در مکتب‌های حربی کشورهای خارج نزدیک به 800 نفر آموزش میگیرند. منتقدان پیوسته ارتش تاجیکستان را برای نداشتن تجهیزات نظامی کافی و
موثر سرزنش میکنند. بیشتر این تجهیزات در گشتهای نظامی در دوشنبه نمایش داده میشوند که اکثرا از کمک های بیرونی و دستگاه های بازمانده از صلح های پیشین عبارت است. با نظر داشت مرز طولانی با افغانستان، تاجیکستان از آمریکا، اتحاد اروپا و صلح های اخیر از چین نیز کمک های نظامی میگیرد. در پای تا سال 2042 تمدید شدن زمانی حضور پایگاه 201 روسیه، مسکو برای نوسازی ارتش تاجیکستان وعده تقریبا 1 میلیارد دلار یوری های نظامی کرده است. یک نظامی سابق تاجیک به ذکر نامش گفت برای کشوری نچندان بزرگ به مثل تاجیکستان خریدن سلاح های زمانوی میان شکن خواهد بود. از سوی دیگر او گفت گذشته از این کشورها باید وابسته به تهدیدهای اطرافی خود توانمندی نظامی را مستحکم کنند. در همین حال با ضعف دیگری هم اشاره می شود که بخشی از سربازان تاریخی سرباز شکار به ارتش جلب شده در خدمت به محیط ددفشین وارد می شوند. همچنین به صف ارتش اساساً جوانان از اویله های کم بزاعت و میان حال جلب می شوند و فرزندان افرادی ثروتمند و مقامدار از خدمت به دانشگاه ها پناه می برند. مقامات هر وقت این دلیل را پیش می آورند که تاجیکستان به فرق از همسایه ها از اتحاد شوروی هیچ میراث نظامی نگرفت و ارتش ملی را از صفر ساخته است و برای تکمیل آن هنوز به فرصت نیاز دارد. یک لحظه یک ساعته به مهنت به منت، یک لحظه یک ساعته به مهنت به منت، با من بیمار با من بیمار تو با تو دارم دولت، یک لحظه یک ساعته بمنت یک لحظه یک ساعت، بمنت بمنت
حجاب یا روسری چند سال است که در تاجیکستان مسئله جنجالی شده است. بعضی ها آن را فرهنگ بیگانه و بعضی دیگر امری خداوند می نامند. مسئله تنها خاص تاجیکستان است و در بسیار کشورها تخم خصومت کاشته است. اما سازمان ملل برای حفظ حقوق انسان و تحکیم طاقت پذیری 1 فوریه را روز جهانی حجاب اعلان کرده است. در چنین روز در برنامه گپ آزاد موضوع حجاب را با دو مهمان محترم محبوبه عظیموا سردار شعبه تشکیلی کمیته کار با زنان و عائله تاجیکستان و نیلوفر رجبوا ساکن شهر دوشنبه بررسی میکنیم. بانوان گرامی خوش آمدید به برنامه ما. و از این شروع میکنیم که حجاب چیست و زنان حجاب پوشن یا نه؟ این سوال اول به هر دوی شماست و نخست خوشمندم محبوبه بانو شما شروع کنید. مرحمه.
تشکر زیاد. عموما وقتای آخر کلمه صدر، کلمه حجاب این طریقی گویم که قریب تایی 4 سال یا 5 سال بسیارتر معمول گشت، زیرا که زنها به همون باز یک بار دیگر میگویم که اگر که با گپی خودشون باشد با فرهنگ بیگانه رو آوردن یا اینکه با لباس بیگانه رو آوردن، لیکن مقصد ما این نیست. مقصد ما هیچ کسا نفستیم که باید که سری لوج گردن یا سر لوج باشن، یا اینکه ما اونها رو مجبورم نکردیم یا اینکه مجبور نکردیم که سرشون لوج کنن. باید که به عنوان ما خودشون با فرهنگ باشن و خودشون با خیرت باشن که هر یک عملی که میکنن اون رو به ترازی عقلشون مونده برکشن. از کدوم خاطر؟ از اون خاطره که همین رومالی تاجیکی، رومالی مادری تاجیک هم این سرپوشانی سر است. یعنی باید میتوانن چی با پیشوناشون محکم کرده میبندن، چی از طریق گلویشون محکم کرده میبندن، لیکن باید تاجیکانه ببندن، تاجیکانه باید بپوشن، زیرا که ما زن مادری تاجیک هستیم و افتخار از ملت خیش داشته باشیم، افتخار از فرهنگ خیش داشته باشیم. از این خاطر ما رو دو نادرست قبول نکنن. وقتی که با زنان صحبت میکنیم، وقتی که با صحبت های سری راهی با اونها میفهمونیم، اونها در برخی از اونها درست میفهمن، برخی از اونها ما رو جانبداری میکنن و برخی باشد نمیدونم از کدام جهت که اون رو نادرست میفهمن. و هیچ وقت نشده است وقتی که زن مادری تاجیک خود رو به نادانی میزند. برخی از زنان که تاجیکانه چی خیلی میگن، تاجیکانه همون رومالی هست که مادری تاجیک به بر داشت، همون رومالی هست که مادری تاجیک به سر میکرد و تاجیکانه میبست. از این خاطر وقتی که این گپا میزند ما میگیم که رومالشون باید تاجیکانه بندن، زیرا که این افتخاری زن است. باز یک بار دیگر میگم که زن مادری تاجیک وقتی که امروز خودش تاجیکانه میپوشد و اون رو به نسل‌های آینده، به فرزندانش، برای دخترهایش، برای نبیره‌هایش به میراث میگذارد.
تشکر تشکر معلمه جان. حاضر این حرفایی که شما زدید، میخواستم نظر نیلوفر بانو رو بپرسم که شما در رابطه با این مسئله چی میگویی؟
البته لباس ملی زیب خاصی خود دارد. من زیده لباس ملی نیستم، اما چیزی که من ببر میکنم با ما با من راحتر است. یعنی که چقدر فهمم ادب نیست بگیم.
بله نیلوفر بانو، یک سال دیگر که ما آگاه هستیم که مسئله باور شما به حساب رسانه‌ای شد و مسئله حجاب روسری شما خیلی بحثای به میان آورد، در رابطه به این شما چی میگوید؟ حالا نظرتون چی است؟
نظر من، من از حکومت خواهش دارم که بگذارن زنها چی خیلی که لباس میخواهم ببر کنم پوشن، یعنی که منیگی نکنم، همون که خواهش دارم.
نیلوفر، اگر شما روسریتون آنچنانی که معلمه اینجا بیان داشتن محبوب عظیمه، و اگر شما اینطور پوشه چی؟
چخیلی که گفتم اگر که در
یعنی منظورم رومال تاجیکی هست، شما متوجه شدید البته.
بله بله، اگر که همه لباس ملی پوشن، چخیلی که شما ذکر کردن که در ترکمنستان البته همه ایمو می پوشیم، اما همه باید پوشن. یک مثال، یک من یا یک زن دیگر نه، همه یک لباس ملی پوشن ببر کنم.
درست است، تشکر. حالا یک سوال دیگر، گفته می شود تاجیکستان دولت دموکراتی است و آدمان در انتخاب سر و لباس آزادند. این حرف درست است؟ محبوب بانو شما چی میگوید در رابطه به این سوال؟
تشکر زیاد. البته این حرف درست است که هر یک شخص می تواند لباس آزاد پوشد، لکن در دایره آن عرف و عادت، آن مدنیت و فرهنگ خود او وابسته است. البته هر یک دولت ساخت دولتداری خودش دارد و در حقیقت درست گفتید که جامعه جمهوری تاجیکستان جامعه دموکراتی است، آزاد است، حقوق بنیاد است. و ببینید که وقتی که زنایی که میگن، من از گفتی نیلوفر بانو حس کردم که میگه که زنوی مونن که خیلی که لباس میپوشن، لیکن من به این فکر روزی شده نمیتوانم، زیرا که لباس هر گونه میشود و اگر که ببینید حکومت جمهوری تاجیکستان برای بلند برداشتن انمو منزلت زن، حمایه حقوق زن و در باره نقش زن بسیار چاره اندیشی میکند و ما یک دستور عملی تفسیری لباس ها برای زنان و مادران جمهوری تاجیکستان تفسیر کرده بودیم و در اگر بندی در بابی 10-11 آن نگاریم، اگر در آنجا ما من کردگی هستیم که لباس های حریره که عضوی بدن میتوبد، لباس های خیلی تنگ یا کوتاه است که خب خاصی مونست یا این که جایز نیست، جازیب نیست، از این لحاظ ما من کردگی هستیم و با کدام خصوص که ما باید که امروز به جامعه جهانی وارد شده، ما رو همچون باز یک بار دیگر اگر تکرار شودم میگویم که همچون یک ملتی با فرهنگ، ملتی با خیرد، ملتی با مدنیت شناسند، زیرا که ما همین گونه بودیم، ما فرهنگ سالار بودیم و تمدن آفرم بودیم. بله. و اگر در تمام تاریخ نگاره های جامعه جهانی نظر افکنید، همه اون عملهای نیک، رفتارهای ملتی تاجیک امروز به همه جامعه جهانی پسند است. و وقتی که ما اگر گویم که ببینید باز یک بار دیگر بر میگردم، وقتی که ما لباس ما تاجیکانه میپوشیم که من جانبداری گفتی نیلوفر هستم که مثل ترکمن ها، آنها یک قرار براوردن که همه یک چیز، لیکن ما امروز گفتیم که ما جامعه آزاد هستیم، بگذار آزاد پوشد که به خودش زیبنده باشد و به خودش شایسته باشد، نه اینکه تقلید کند با لباسی بگونه، با فرهنگ بگونه، با آن لباسی که ما در دستور عمل من کردیم، لباسی
بله.
مثلا با سینتزیک
درست است معلم جان، تشکر. بله بله تشکر. حالا عین همین سوال رو از نیلوفر رجب میخوام بپرسم که نظر شما چی است؟
این لباس های ملی نه کمتر است و نه برتری دارن، مهم لباس باشد که بپوشی. این دستورمال بیشتر به خوانندگان مکتب و کارمندان مقامات درست میآید، برای شهروند عادی که خانشین است و هیچ مسئولیت در جامعه ندارد، فکر میکنم که هیچ ربطی ندارد.
طور دیده می شود آزادی سر و لباس در کشور وجود ندارد و تنظیم می شود. محبوب بنا، آیا این چیز ضد قانون های کشور نیست به نظرتون؟
به این فکر من راضی شده نمیتوانم که در جمهوری ما لباس پوشی آزاد نیست. آزاد است، به امروز همه ببر کردن ببینید، لیکن ما وقتی که خواستیم، ما که امروز به جامعه جهانی وارد شدیم، خدمتچیان دولتی لباس خدمتی یعنی لباس رسمی ببر میکنن، طبیبان در کار و وقتی که به اتاق کاری میدارن لباس طبی میپوشن. از طبق دستور عمل وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان، خوانندگان مکتب و آموزگاران نیز چی دارن؟ البته این همچون تفسیری است و تفسیر داده شده است که هم خیلی پوشند.
ببینید در ماده های 14 و 15 قانون درباره تنظیم و انعنه و جشن و مراسم آمده است، شخصانی که با فرهنگ ملی از جمله لباس ملی ارج نمی گذارند به جوابگیری ماموری کشیده می شوند. این یعنی چی؟
در حقیقت درست در اینجا قید کردید. ببینید تا به امروز یگان کسی نشده است که طبق این مثلا قانون که لباسی ملی نمی پوشد یا احترام نگذاشته است که به جوابگری کشیده باشد، ولی در قانون در حقیقت در قسم یکی ماده 14 قانون تنظیم جمهوری تاجیکستان آورده شده است که چه شخصانی واقعی و چه شخصانی حقوقی اگر احترام به زبان و لباس ملی نداشته باشند، مثلا باید که احترام به لباس و زبان ملی و به زبان و لباس ملی داشته باشند. و در ماده 15 قانون میگه که اگر شخصان واقعی و حقوقی که یک رکن این قانون رو مثلا رعایت نمیکنند و جوابگری کشیده میشوند. و ببینید ولی امروز ما کوشش میکنیم با کدام خاطر، باز یک بار دیگر میگم که ما باید ملت ما رو با همین گونه ما شناسند که ما ملت تاجیک هستیم، ما ملت فرهنگ سالار و تاجاور و تاجدار هستیم که با تمام مدنیت و عرف و عادت امروز ما رو احترام میکنند.
بله تشکر. نیلوفر، آیا بهتر نیست شهروند قانون را رعایت کند و به درد سر نفتد؟ نظر شما در همین مسئله که معلمه گفتند چی است؟
معلمه گفتن که تا حال یکان کس را بگیم که جریمه نکردن و جوابگاری نکشیدن، چندان که به همه معلوم است در رسانه ها قضیه من رسانه شده بود، تا همین روز من اون روز سیاه را از خاطرم برآورده نمیتوانم و هیچ یکی از مسئولین با من در تماس نگرفته بودند و از وضعیت من که حقوقهایم همچون زن پایمال شده بود مرا دستگیری نکردم. فعلا همین قدر گفتنیه.
چخیل حقوقهای شما پایمال شد میشود که اندک مفصل تر صحبت کنید؟ یعنی چخیل؟
بله، من از بیمارخانه برآمده بودم. چخیل که در رسانه‌ای هست، رسانه‌ها یعنی چاپ شده بودم. وقتی که من از دکتر در ناحیه سینا بودم می برایم، من را بگم که کمیته کار بازنها ناحیه سینا رانو عبدالله بودن بازداشت نمودن. برای فهماندهی ما را مجبورن به ناحیه سینای دو بردن، عدل بگم ناحیه سینای دو. وقتی که فهماندهی این خیلی نباید شد، چون که مقامات بگیم که کارگرای مقامات باید که شیرین سخن باشن، نه فهمونن، نه اون که با دشنم و بگیم که با تحقیرهایی که با سر من کردن من سلامتی هم از دست رفت، بگیم از روی این تحقیرهایی که با من کرده بودن. به همین خاطر آدم وقتی که فهماندهی میکند باید که با سخنهای فارم با سخنهای نقص باید فهموند، نه اون که با من کردن.
بله بله. نیلوفر، حالا برگردیم به اون سوالی که ما دادیم، اگر شما قانون را رعایت میکردید یا رعایت کنید، آیا به درد سر میافتید؟
قانون در نزد همه یک است، به همین خاطر اگر همه رعایت کنن پس من هم رعایت میکنم.
از سپاس. حالا سوال دیگر، اخیراً یکی از چاپخانه‌های پایتخت کتابی را تحت عنوان دستور عملی لباس‌های ملی نشر کرد و من چند نسخه از آن را، عکس لباس‌های ملی را حالا نشان می‌دهم. از جمله این عکس شما توجه کنید و باز این یک عکس دیگر. محبوبه بانو لباس ملی گفته چرا باید در نظر داشت؟ مگر رومالی که زنان به سر می‌کنند لباس ملی نیست؟ شما چی می‌گویید؟
تشکر زیاد. چخیل که در صحبتم و من گفتم البته لباس رومالم لباس ملی است. من گفتم که لباس مادر رومال مادری تاجیکا چیکار کرده است؟ او هم سیرپوشان سر است. ولی امروز که شما گفتید، چخیل که در همین مباحثه ما و شما معلوم گردید لباس پوشی آزاد است، ولی در لباسی که در دستور عمل تفسیر شده است شما نشان دادید یکون جایی وای چی ندارد. از روی که در تفسیر آماده کرده شده است در همونجا نشان داده شده است که بسیار لباس کرته اطلس با برداشت خیلی زیبنده بود و در همون تفسیر در همون بابهای تفسیر نامه همون لباس تفسیری برای زنان و دختران جمهوری تاجیکستان مثلا نشان داده شده است. و من بعدن با همین بانوی خیلی زیبا نیلوفر بانو گفتنی هستم که شاید نیلوفرم وقتی که صحبت کردن از ولنسا بر اومدن یا وقتی که اولی مراتبه صحبت کردن اگر ممکن اعتراض بیان نمی کردن و گفتگی همون را قبول می کردن یا با یک معمول و می گفتن که خیلی من رومالم را تاجیکانه می بندم از وی برامده، شاید بین اونو همون بحث نمی بود. و بعدن نیلوفر بانو خیلی باید که مثلا درست سخن حرف باید بزنن که رانو عبدالویبا این کارمند کمیته کاربازنان و اولیه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نیست و زیر ساختار کمیته کاربازنان و اولیه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و مدیر شعبه کاربازنان و اولیه ناحیه مقامات اجرای حکم دولتی ناحیه سینا است.
درست.
از این خاطر شاید بین اونا بحث خیلی آمده باشد، ولی اگر که من جانبداری نیلوفر باشم نباید که دغلانه رفتار کنن. وقتی که ما در کوچه ها یا در صحبت های سری راهی میفهمانیم به خاطر پاس داشتن انانه های خوبی نیابان، پاس داشتن لباس ملی تاجیکی خودمون، پاس داشتن یکی از مدنیت و فرهنگ خودمون صحبت میکنیم، باز یک بار دیگر تکرار میکنم که بسیار بانوان هستن که بانوان باخیرت هستن، با یک صحبت میفهمن و سلیمانه آرامانه جواب میدین. برخی از آنها هستن که مثلا خوب میگن و میگن که امکانیت حاضر همون چی نیست، البته در آینده با همون لباس ملی چخیل که بر هست میبرین. ولی متاسفانه برخی از آنان هستن که بسیار شفاهی بسیار اعتراض بیان میکنن تا حتی از آن چیزهایی که خودشان برخوردار نیستن، نه از قانون نه از لحاظ مذهبی نه از یکان چیز که بحثهای خیلی دور و دراز میکنن یا شفاهی میکنن، شاید همین بحثهای جنجالی رو به میان بیارن. از این خاطر من باز یک بار دیگر میگم که اگر نیلوفر بانو نمیخواهن لباس پوشی آن کس آزاد است، ولی باید بر رکنه های انانه های ملی خودمان نگاه کنن، به لباس های ما تکیه کنن. که باز یک بار دیگر میگم که بیو. اگر کرته تاجیکی با آستین دراز نمیخواهن، اگر با آستین دراز پوشن، پاجامه تاجیکی با شیرازه پوشن تا بجولیتی پای آن کس محکم و رومای مدری تاجیکی.
بله بله، حال باز به این مسئله برمیگردیم.
ببینید
درست است. تشکر نیلوفر. اون طوری که محبوبه عظیمه و گفتن، یعنی که در لباس‌های ملی اجازه رسمی رومال هست، یعنی روسری. شما با جای مثلا حجاب یا که روسری که در نظر دارید، اگر از این رومال تاجیکی استفاده کنید امکان داره؟
ولی امکان دارد، یگان کس امونه نمیشه و چه خیلی که ببینه؟
البته دارد معلمه عزیز، یک دقیقه. البته دارد، اما چه خیلی که معلمه گفتن که ما با آنها بگیم که بدرفتاری کردم و بدگفتاری کردم، این دروغ است. چون که
من شما
رانا یک دقیقه معلمه عزیز، یک دقیقه شما سخن کردید، من شما تاخیر گوش کردم. وقتی که ما را به سینا دو بردن، نویه سینا دو بردن، با همه از طرف خود، چون بگیم نوازی که در سری من بگیم که رویمالی که هست، با همه زنهایی که 20 نفر بودن تقسیم کردن رویمالها را، و نوبت به من رسید، رومال نرسید که مثال به من تقسیم کنن تا که من چه خیلی که اونها میگن من پوشیده برویم، یعنی که ملی. به همین خاطر شما در اون جانب دید نمیدونید که چی گذاشت، چی واقعا گذاشت برای بالای سری من. بعدم گفتنیم به سوالی شما که برای من چه لباس ملی، دینی یا اروپایی، و هر نفر خود انتخاب میکند. برای من روسری که می پوشم خودم رو راحت حس میکنم. وقتی با کوچه با روسری می برایم، با من مردم کمتر توجه میکنن و از گپارتوی ها یا خیلی شهروندان امین میمونم، و برایم پوشش روسری این کمفورت است.
نیلوفر، مگر این عیبی خودی مردان نیست؟ یا اینکه اون سوالی که من پیشتر به شما دادم، یعنی شما رومال تاجیکی را قبول دارید؟ من بعد می خواهید که این رومال را به سر گیرید؟
البته این رویمال ملی چرا نه، اگر که هم هم مثال ببر کنن من نیز میکنم.
بله، حالا بیاد به سوال دیگر. پس چرا در پایتخت و در نواحی کشور به خاطر رعایی لباس ملی ریت ها یا طور نرمتر گرده میگوییم معرکه های فهماندهی انجام داده میشوند؟ این دخالت به حق انسان نیست؟ محبوبه عظیم، با شما چی میگوید؟
تشکر زیاد برادری عزیز. من باز یک بار دیگر میگم که هر دولت قانون و قاعده های خودش دارد و دولتداری خودش دارد، و هر یک شهر دروازه دارد و دروازه شهر دروازه بان دارد. و ببینید اگر ما این نمی کردیم، کسی چیزی که میخواست نسبت همان شهر یا دولت کاری خودش رو روا میدید. از آن خصوص که وقتی که شهری ما خیلی کشوری آزاد است، کشوری بهشت آسو است، کشوری صلح و ثبات است، همه آمدن و نه همه برای غرق و بهبودی جامعه ما آمدن، نه همه برای تجسم جامعه ما آمدن، و بودن برخی از آدمانه که مثلا خواستی خودشون میکردن و میخواستن که همین زنان ما با رو به فرهنگ آنها بیارن، و آنها هم خودشان توانستن و برخی از زنان ما وارد کردن و ما تحقیر هم کردن. در یگان دور و زمان زن مادری تاجیک خلطه پوش یا خلطه بند نبود.
حالا بیاید به همین سوال، به همین مضمون برگردیم، یعنی چرا باید زنان تاجیک مانند زنان در عربستان سعودی یا ایران و ترکیه باید حجاب پوشن؟
ولی وقتی که ببینید، وقتی که به نام ستر برآمد، ما باید نمونهش گرفتیم تا حتی این چی گویم یک تحقیر هم هست، نامی باید سطر نموندن، خلطه موندن. یعنی باز گفتن اونها هم آمدن مالی خودشون را جاری کردن، هم مبلغی مایا بردن، هم مایا تأخیر کردن که زن مادری تاجیک خلطه پوش است. من تا حتی خودم
جاری آنستم که به همین سوال نیلوفر شما چی نظر دارید؟ نیلوفر، به همین سوالی که من با معلمه دادم، شما نظرتون چی است؟
روسری از حکومت تاجیکستان، من همچون یک شهروند عادی خواهش میکنم که صد راهی پوشش هرگونه لباس زن مانع ایجاد نکنند. و زن مادر رو نگویند که تو این رو بپوش این رو نپوش و همچنین از مردم و شوهران طلب میکنم که به زن و مادران و خواهران خود این رو بپوش اون رو بپوش نگویند، حقوق زنها رو پایمال نکنند و در کشور محبوبمان زنها سرکوب نشوند. همان گونه که پوشیدن لباس های اروپایی آزاد است، پوشیدن لباس های ملی و لباس های مذهبی باید آزاد باشد.
یعنی شما میخواید بگویید که اون تر لباسایی که در عربستان سعودی و دیگر کشورهای اسلامی ببر میکنن، یعنی شما راضی هستی که این لباس ها هم اجازه داده شود همینطور؟
چه خیلی کیازی در عربستان و در عربستان نیستیم اینی حال، به همین خاطر چه خیلی که مثال لباس های من با من پسند است، نه با ایرانی و مانند است، نه با بگیم عربستان، با من همین گونه کامفورتی پوشیدن است، یعنی که معقول است.
اگر همون لباس یعنی که همون رومال تاجیکی را به سر کنید چی برای شما مثلا مشکلی داره؟
یگان مشکلی ندارد، از فصل سرما فصل خنکی، به همین خاطر بگیم که ما گرمتر پوشیدگی در تابستان در گرمی ها ما رومال ملی به سر میکنیم.
سپاس. یادآور می شوم در برنامه گپی آزاد ما موضوع حجاب در تاجیکستان را بررسی داریم در روز جهانی حجاب. همصحبتان ما محبوبه عظیمه، سرداری شعبه تشکیلی کمیته کار با زنان و آیله تاجیکستان، و نیلوفر رجب و ساکن شهر دوشنبه که هر دو عقیده ضد هم را بیان می دارند. حالا با هم بینگریم به رهگذران در کوچه های دوشنبه به این مسئله چی نظر دارند. بعد صحبت ما را ادامه می دهیم. مرحمان.
سطره به خاطر خودم انتخاب کردم. برای اخیرتم عبا چیدم. برای مقصد وقتی که سطر بنده میکنه ایروی سطرش هر کس مقصد به چشم به نگاه هم نمیکنه. در پیش حقوق و قانون و قایده همه بنده برابره. او وقتی که مقصد یک کس لوچ میگرده در او مقصد کردان نمیشون و یک کس محکمه در او کردان میشون. ایشم هر آداب نیستن.
مرچه میدرگ بنده شوکی ملی پوشن. برای چی که مولی مو نیست؟
من همه مو مسلمان الحمدلله خیلی من قرآن میدونی نماز میدونی میکن. خب این درجه که همین دیگر خلق خوی دیگر جوبه تحصیب در کنی همین وی توجیکی میری خود ما یکنه من به همون داده است.
هر کدام آدم باید انتخاب خودش کتی، خب وی خودش کتی همون کارای کنه آزادانه کنه، چکی وی توجیکستانی ما دیمکراتی.
تشکر. حالا این صحبت سریراهی همکاران ما با ساکنان را دیدیم و به هر دوی شما تشکر میکنم و به یک سوال به هر دو، یعنی چی راه حل این مسئله وجود دارد؟ آیا شما میتوانید پیشنهاد کنید؟ محبوبه عظیمه از شما شروع میکنیم. مرحمت.
تشکر زیاد. باز یک بار دیگر میگم که
و خیلی کوتاه خواهش میکنم، خیلی فشرده و کوتاه.
من باز یک بار دیگر میگم که زن مادری تاجیک پاسدارنده است، پاسدارنده زبان، عرف و عادت، انانه های ملی. و امروز که اگر زن مادر تاجیک رو به لباس بیگانه آورد، یعنی به لباس پوشی به فرهنگ بیگانه آورد، فرهنگ خودش از دست می دهد. من از خواهران از مادران خیلی احترامانه خواهش می کردم که اگر که خواهد، من زید هستم که وقتی که میگه که من اخیرت خودم آباد میکنم، باز یک بار دیگر میگم که روی مالم سرپوشان سر است، روی مالی تاجیکی را تاجیکانه ببندید و اگر خواهید لباسی تاجیکی خود را نگاه دارید، زیرا که شما مادر هستید، شما امروز میتوانید هستی ملت، فرهنگ ملت را نگاه دارید.
تشکر. تشکر. اکنون با نیلوفر. نیلوفر نظری شما چی است؟ بله تشکر. نیلوفر نظری شما چی است؟
نظر من همین است که اگر در چخل میگویند دموکراتی هست، باید که با هر انسان حقوقی چخلی که میخواهد به خواهش خودش لباس پوشیدن را دارد. به همین خاطر خواهش میکنم از حکومت جمهوری تاجیکستان که مانعی نکنند، کدام شهروندی که چه لباسی که میخواهند باور کنند.
تشکر با محبوبه عظیموه و نیلوفر رجبوه که در برنامه ما شرکت کرد. با احترام به نظری همدیگر بحث درباره